دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای عزیز، در خدمتون هستیم با جلسه اول دوره علم ثروت که در خدمتونیم و به امید خدا انشاءالله که یه جلسه خوبی رو برگزار کنیم تا بتونه مؤثر واقع بشه و براتون کار کنه. امیدوارم که ازش بسیار و بسیار گوش کنید و تمریناشو انجام بدید تا بتونید به اون نتایجی که دلتون میخواد برسید. من در ابتدا فقط بهتون بگم که این مطالب چجوری برای شما میتونه اثرگذار باشه. زمانی که من بدونم که الان قراره که تو این دوره، تو این آموزش چه چیزی در من اثر بذاره و چه اتفاقی بیفته، خیلی بهم کمک بیشتری میکنه. ببینید، من عقیدم اینه که جادو کردن و طلسم شدن به اون صورت نیستش که شما فکر کنید که مثلا ناتو از قدیم یه سری مطالب رو به اون میگفتن، گفتن آقا طرف مثلا جادو کرده، طلسم شده، یه سری وسایل رو ریخته توی حالا ظرفی آب ریخته، بعد اونا رو جوشونده، بعد داده به طرف خورده یا ریخته توی یه گوشه ای از خونهشون. یعنی ما طلسم رو به این صورت میشناختیم و فکر میکردیم که به این صورته. اما من میخوام بهتون بگم که ما خیلی از جاها تو زندگیمون طلسم شدیم و با این طلسم ها همون جایی که هستیم متوقف شدیم و به خاطر این توقفه اونچه که در وجودمون خدا به ارث گذاشته به عنوان قابلیت، به عنوان استعداد، به عنوان خلاقیت هایی که تو وجودمون هست، همه اونا وایساده و هیچ حرکتی نمی کنه. چرا؟ چون من طلسم شدم. چرا؟ چون من زنجیر شدم توسط ذهنم به واسطه اون کلماتی که شنیدم، به واسطه اون مطالبی که شنیدم. من یه مثالی در مورد طلسم براتون بزنم، شاید اینجوری بهتر متوجه بشیم که ما با شنیدن و دیدن بعضی از چیزها در دوران مخصوصا کودکی طلسم شدیم و این طلسم ها تونسته ما رو نگه داره و نذاره که خودمون رو اونجوری که هستیم واقعا بیان کنیم. این داستان رو خوب گوش کنید. یه دختر کوچیکی، فکر کنید دختر 3-4 ساله، این دختر یک مادری داره که این مادر خیلی این دختر رو دوست داره و این دختر خبر داره که مادرش به چه اندازه‌ای به دختر عشق می‌ورزه. دختر مادر رو دوست داره، مادر بی اندازه دختر رو دوست داره. در یک خونه با هم زندگی میکنن. یه روز این مادر با دختر خداحافظی میکنه و میره سر کار. میره کارش رو انجام میده، کارهای روزمره‌ای که میرفته مثلا انجام میداده رو در نظر بگیرید که این دختر تو خونه تنها میمونه و مادر میره به کاراش برسه. اون روز مادر روزگار خیلی بدی رو گذرون و شرایط کاریش یه جوری بود که حالا به بنبست میخورد، به مشکلات میخورد، مواجه میشد با یه سری تضادها. اون روز مادر روز بدی رو گذروند و همراه با این مشکلات و این فشارهایی که بهش اومد حالا تو محیط کاریش، سردرد شدیدی گرفت. از محل کار میاد به سمت خونه. وقتی به سمت خونه میاد فقط تو فکرش اینه که یک قرص مسکنی بخوره، بره توی اتاقش، در اتاق رو ببنده، چشماش رو ببنده، چراغ رو خاموش کنه و بتونه بخوابه یه چند دقیقه که تا این سردرده از بین بره. بعد فکر کنید دختر که از هیچ کدوم از این مسائل خبر نداشت، اون دختر داره برای خودش آواز میخونه، با عروسکش بازی میکنه و مادر وقتی میاد بلافاصله میره تو اتاقش، چراغو خاموش میکنه، حالا قرصو میخوره، چراغو خاموش میکنه که بگیره بخوابه. صدای دختر میومد و مادر این صدا رو میشنوه. این صدا رو تا یه حدی تحمل میکنه. از یه جایی به بعد نه به علت این که دخترش داره میخونه یا داره بد میخونه، به علت این که چون سردرد داشته ظرفیتش پایین بوده، تحمل شنیدن هیچ صدایی رو نداشته. و بعد از اینکه یه چند دقیقه تحمل میکنه دیگه صبرش تموم میشه و فریاد میزنه، میگه بس کن، چقدر میخونی با اون صدای زشتت، نخون. و مادر این رو میگه و پتو رو سر خودش میکشه و میگیره میخوابه. دختر اونور تو حال تو پذیرایی نشسته بود و میشنوه که مادرش یه همچین چیزی رو میگه. دختر مشاور کنارش نداشته که براش این موضوع رو، این اتفاق رو توضیح بده، بگه که مادرت این روز بد رو گذرونده با این شرایط سخت و الان هم سردرد داشته و اصلا این موضوع شخصی نبوده که با تو مشکل داشته باشه یا با صدای تو، مادر خودش تو اذیت بوده، به خاطر این نمیتونه توضیح بده، کسی نبوده که براش توضیح بده. دختر به اندیشه های خودش رجوع میکنه، به استنباط های خودش، به برداشت های خودش، و اون لحظه برداشت میکنه، میگه که اگر مادر من انقدر که من رو دوست داره، بی انداز من رو دوست داره، انقدر صدای من براش زننده است که اذیت میشه، حالا فکر کن که اگر غریبه این صدا رو بشنوه قطعا خیلی واکنش بدتری رو نشون میده. پس فکر کنم صدای من خیلی زشته، پس فکر کنم بهتره که من نخونم، برای اینکه اینجوری دیگرانی که کنار من هستن رو قطعا اذیت میکنم. و اون دختر بزرگ میشه. اون شب میگذره و اون دختر با خودش با برداشتهاش به یه سری نتایج میرسه و با خودش توافق میکنه که بعد از این من دیگر نخواهم خوند. دختر بزرگ میشه و مادر اصلا فراموش میکنه دیروز چه دادی سر دخترش زده بود و چه از کدوم کلمات استفاده کرده بود و خب فراموش میکنه، چون هیچ قصد و غرضی پشت این فریاد زدنه وجود نداشت و هیچ وقت هم این امکان پیش نمیاد که مادر فرداش بیاد برای دخترش توضیح بده. دخترش وقت اعتراض نمیکنه، با خودش با اندیشه های خودش به توافق میرسه که من دیگه نمیخونم. دختر که بزرگ میشه دیگه بعد از اون هیچ وقت دیگه صدای دختر رو کسی نمیشنوه و حتی تو حرف زدن هم کمتر صدا شنیده میشه. و من میخوام با این مثال بهتون بگم که اگر دقت کنید ببینید که یه همچین اتفاقی، تلسم کجای این قضیه وجود داشت، اونجایی وجود داره که اون دختر مستقیماً آسیبی که اون روز سر اون داد زدن مادر بهش دست داد و اون آسیبی که خورد بابت برداشت خود اون بچه بود. اون کودک برداشتش این بود که صدای من صدای ناخوبیه و بهتره که شنیده نشه. کجا ما آسیب میخوریم از این دیالوگ ها، از این کلمات؟ وقتی دختر بزرگ میشه، فکر کنید توی مجلس خواستگاری مثلا میاد میشینه، حالا میگن که خیلی خوب شما هم صحبت کنید توی جمعی. این دختر از قبل اطلاعات داره که من صدام ناخوبه، من زشت حرف میزنم، پس بهتره که حرف نزنم. حالا این به عنوان یک طلسم چجوری روش کار میکنه؟ اونجایی که باید خودش رو بیان کنه، اصلا چند تا سوال ازش میپرسن، این آدم خجالتی نیست، در واقع جلوی خودش رو گرفته که بیان نشه و وقتی که میخواد حرف بزنه مدام اون کلمات بهش گوشزد میکنن که تو خوب صحبت نمیکنی، قشنگ حرف نمیزنی، صدای خوبی هم نداری، بهتره که خودت رو سانسور کنی. اون روز خواستگاری اون دختر نمیتونه اونجوری که باید خود واقعیش رو بیان کنه و چیزی که به نمایش گذاشته میشه از اون آدم اینه که این آدم غیر اجتماعیه. اون ازدواج، اون خواستگاری به هم میخواد. به همین راحتی شما فکر کنید من با یه مثال توضیح دادم که تلسمی که من دارم ازش صحبت میکنم، که ما با برداشتن با دونه به دونه خونسا کردن این مطالب این تلسم ها رو برمیداریم. من نمیخوام کارهای تخیلی بگم، تو دوره من قرار نیست مطالب تخیلی عنوان بشه. همین چیزهای ساده‌ای که ما در کودکی شنیدیم و دیدیم و رون اثر گذاشته، ما میخوام همه اینا رو برداریم، اینا رو برداریم تا تو آزاد بشی، تا بتونی اون چیزی که هستی رو واقعا بیان کنی، اون چیزی که در حقیقت هستی رو ارائه بدی، نه اون چیزی رو که بهت نسبت داده شده. حالا یا به تو نسبت داده شده یا خودت استنباط کردی، مثل اون دختر کوچولو که از رفتار دیگران برداشتت این بوده که پس من ناخوبم و به خاطر این بهتره که تا جایی که میشه من خودم رو سانسور کنم. من میخوام بهتون بگم که خیلی از مطالبی که ما در دوران کودکی دیدیم و شنیدیم، ذهن ما برای ما در هنگامی که حالا لازمه یه جایی ما خودمون رو ارائه بدیم، یه جایی خودمون رو بیان کنیم، نشون بدیم از تواناییمون استفاده کنیم، اون چیزهایی که دیدیم و شنیدیم اونها به عنوان طلسم ما رو مسدود کرده، ما رو بسته، ما رو زنجیر کرده، و ما چون نمیتونیم در زندگی روزمره خودمون، خیلی از موقعیت‌ها برامون پیش اومده که ما نتونستیم تو موقعیت خود واقعیمون رو بیان کنیم. من میخوام بگم علت اصلی این محدودیت‌های زندگیمون، محدودیت‌های بیرونیمون، به خاطر محدودیت‌های ذهنیمونه. چون ما هر جایی که خواستیم بلند پروازی کنیم، ما هر جایی که خواستیم به رویاهامون توجه کنیم، ما هر جایی که خواستیم با یه انرژی بزرگی حرکت کنیم و زندگیمون رو ارتقا بدیم، محدودیت‌های ذهنیمون اومده ذهن ما رو محدود کرده، وجود ما رو محدود کرده، و من با این محدودیت در دنیای مادی، در دنیای فیزیکی نتونستم نامحدود عمل کنم. پس زندگی محدود بیرونی من گویای محدودیت‌های درونی منه. من اگر این محدودیت‌ها رو بردارم، اون موقع شما متوجه میشید چرا من حالا دارم اینا رو به شما میگم. چون تک تک این چیزها، این مطالبی رو که من دارم الان بهتون میگم، همون مطالبی بود که من اول رو خودم پیاده کردم. اگر من امروز خیلی از نتایج داره وارد زندگی میشه، علت اصلیش اینه که من همین مطالب رو، همین چیزهایی رو که اینجا الان دارم برای شما بیان میکنم، همینها رو بارها و بارها تکرار کردم، و بعد از اینکه این بخش ها و این زنجیرهایی که توی ذهن من بود برداشته شد، من تونستم بهتر عمل کنم. وقتی بهتر عمل کردم، بهتر نتیجه گرفتم. بهتر عمل کردن حالا منظورم فقط موضوعات فیزیکی نیست. ببینید، یکی از بزرگترین بن‌بست هایی برای ما وجود داره اینه که وقتی من میخوام به رویام فکر کنم، یه سری چیزها جلوی منو میگیره. چه چیزهایی؟ همین مواردی که من اینجا میخوام بیانشون کنم، اینا جلوی منو میگیره. من یه ایده دارم، من یه رویا دارم، میخوام به رویای توجه کنم، بعد ازش انرژی بگیرم، بعد از اینکه انرژی گرفتم خلاقیت هام شکوفا میشه. ولی دردم من خونسا میشه. من یه مثال زدم، میگم آقا فکر کن که درون من یه بمبیه، بمب ساعتیه، 2 دقیقه وقت داره که این بمب منهدم بشه و یه تحول بزرگ و خوب و مفیدی رو تو زندگی من ایجاد کنه. اون بمب چیه؟ حالا اون ایده است، اون رویا است که من در وجود خودم قراره به اجرا بذارمش و زندگیش کنم. فکر کنید در عرض 2 دقیقه که تایم این بمبی، که بمب ساعتی که در وجود من هست، قرار شکوفا بشه، در اون 2 دقیقه تمام بازدارنده ها میان و نمیذارن این بمب منفجر بشه در وجود من، و اون بمب رو خونسا میکنن. بسیار پیش اومده برای شما و برای من که ایده های خیلی بزرگی رو داشتیم، میخواستیم که زندگیمون رو متحول کنیم، انرژیمون سد شد، حالا از یه چیزی یه ایدهی گرفتیم، یه انگیزهی گرفتیم، یه روحیهی گرفتیم، اومدیم بلندشیم، زندگیمون رو متحول کنیم، و بعد افکار ما که پر است از محدودیت ها جلو ما رو گرفته. یعنی من میخوام بهتون بگم اگر میبینید یه آدمی انگیزه نداره برای اینکه بلند شه یه سری کارا رو بکنه، بهش میگی آقا چرا هیچ کاری نمی‌کنی؟ میبینی نه روحیه داره، نه انگیزه داره، نه حوصله داره، نه دل و دماغ داره، هیچی. یعنی انگاری که این آدمه صبح که از خواب بلند شده انگار یه خستگی خیلی خاصی رو با خودش داره حمل کنه، در صورتی که یه شب تا صبح خوابیده، الان باید طبیعتاً خیلی حالش خوب باشه، سرحال باشه، پر انرژی باشه. علت اصلی اینه که امروز اگر جمعه است، من ذهنم فردا رو بهم توضیح داده. حالا ذهن من توضیحاتش بر چه مبناییه؟ توضیحات ذهن من بر مبنای آن توضیحاتی است که در زندگی اولیه من بهش دادن. یعنی ذهن من همه چیز رو برای من توضیح میده. آقا الان من میخوام به رویام برسم، ذهنم بهم توضیح میده که آقا تو به رویات میرسی یا نمیرسی. این توضیحی که ذهن من میده رو از کجا آورده؟ از پدرم، عموم، داییم، خالم، عمم، از دور و بریای زندگیم گرفته. نه اینکه کسی با من خصومت داشته، ولی اونا اعتقاداتی که داشتن رو به من هم تزریق کردن. حالا اونا اعتقاداتشون از کجا اومده؟ ذهنشون بهشون توضیح داده که آقا دنیا اینجوریه و یه سری از افراد هستن که به رویاهاشون میرسن، همه افراد به رویاهاشون نمیرسن. پس به همین خاطر این افراد آنچه که ذهنشون بهشون توضیح داده رو پذیرفتن، شده اعتقاد. حالا هم اونا رو به من هم توضیح میدن. وقتی که به من توضیح میدن، نه اینکه مستقیما بشینن همه چیز رو برای من توضیح بدن، یعنی من مثلا در زندگی روزمره وقتی که میدیدم که آقا یه نفر مثلا میخواد به رویاهاش، مثلا تو خونمون بچه که بودم دیدم که مثلا یه نفر داره به رویاهاش فکر میکنه، میدیدم که بهش میخندن، این خودش یه توضیح بود که آقا رویا موضوع توهمیه که فقط باعث خنده میشه. پس من آروم آروم فاصله گرفتم از پرداختن به رویاهام. اما من میدیدم که چقدر علمی در زندگی ما به محدودیت ها توجه میشه و بهشون احترام گذاشته میشه. ما ندیدیم و نشنیدیم که در ابتدا وقتی داشتیم، یعنی بیس شخصیت ما شکل میگرفت، ما ندیدیم که از ما وقتی داریم در مورد رویاهامون صحبت میکنیم حمایت بشه. پس همونجا آروم آروم ما یاد گرفتیم که آقا رویا داشتن و پرداختن بهش اصلا یک موضوع منطقی و عاقلانه نیست. ما دارای یک منطقی هستیم که اگر چیزی رو بخوایم به دست بیاریم، یعنی چیزی تو زندگیمون نیست و میخوایم حالا به دستش بیاریم، ما بلافاصله به مرجع خودمون رجوع میکنیم. مرجع ما منطقهای ماست. اون منطقهایی که ما داریم مرجع اصلی ماست. اونا تایید میکنن یه چیزی شدنی است یا نیست، یه چیزی عاقلانه است یا نیست، یه چیزی برای ما اتفاق خواهد افتاد یا نمیفته، به یه سمت یه چیزی اصلا بریم یا بیفایده است. همه اینا رو توی منطقهای ما گنجونده شده و ما وقتی که میخوایم رشد کنیم، طبق اون جمله‌ای که من گفتم اگر میخوای رشد کنی اما همچنان میخوای منطقی باشی، تو در نهایت به اندازه منطقات رشد میکنی. چرا؟ چون من میخوام یه ایده بزرگ دارم اما باید به منطقم رجوع کنم، مراجعه کنم ببینم منطق عزیزم این ایده‌ای که من دارم شدنیه. خب اون موقع تمام این چیزهایی که مواردی که من دارم میخوام توضیح بدم، همه اونا میاد وسط که آقا نه این شدنی نیست. چرا؟ چون مثال اول، چرا؟ چون برای مثلا من ایدم ثروته، من الان میخوام پولدار بشم، میخوام بعض مالیم خیلی قوی بشه، میخوام ثروت بی اندازه‌ای رو تو وارد زندگی میکنم. خب این ایده اومد، حالا یه رویا دارم که اگر به ثروت برسم میخوام این ماشین رو بگیرم، این خونه رو بگیرم، این فضا رو ایجاد کنم، این صمیمیت رو در خانواده‌ام ایجاد کنم، این خدمات رو بدم به آدم‌هایی که نیازمندن، این کارا رو بکنم، چه مادی چه معنوی چه الهی، همه این کارهایی که میخوام بکنم اینا رویای منه. بعد من به رویام که توجه میکنم، بلا فاصله سوالی که پرسیده میشه برای ثروتمند شدن چه شرایطی باید داشت. خب من میام نگاه میکنم میگم خب الان من میخوام به اون ثروته برسم، قبلش بلا فاصله همون موقع میرم سراغ منطقم. خب منطق عزیزم، من میخوام برسم به آرزوهام، به رویاهام که ثروته، آیا امکان پذیره؟ حالا بیره توی دادگاه ما، توی این محلی که اتاق فکر ماست، باید بریم اونجا فکر کنیم ببینیم که آقا رأی میاره رسیدن به این خواسته یا رأی نمیاره. خیلی مواقع نگاه کنید، وقتی یه ایده تو ذهن من میاد، یه رویایی در وجود من میاد، من این رویاها رو همون دقیقه یا تا دو دقیقه، یه دقیقه، دو دقیقه بعدش نگاه کن ببین رویاها خیلی به من شور و حال و هیجان میده، ولی بلا فاصله منطق من میاد وسط که ببینه آیا میشود یا نمیشود ما وقت الکی براش نذاریم. من خواستم اینه، میخوام یه شرکت بزرگی را بندازم با کلی کارمند و گسترش بدم و به نتایج خیلی خوبی برسم. آرزو مثلا اینه که من یه شرکت بزرگ بر خودم داشته باشم با کلی پرسنل. خب این آرزو منه، این رویای منه. ببین کجا این رویا از بین میره، ببین کجا من تمام خواسته هام نابود میشه. اصلا من به بیرون از ذهنم هنوز راه پیدا نکردم. یعنی اول من یه ایده میاد تو ذهنم، اون رویاه به من یه شروع حالی میده، بعد من یه انرژی 100% میگیرم، افرداش بلند میشم با اون انرژی من هر جا که میرم اونجا متحول میشه. چرا؟ چون من پر از عشقم. چرا؟ چون من پر از انرژی مثبتم. چرا؟ چون من پر از شور و انگیزه و هیجانم. خب معلومه با این فاکتورها هر کاری رو دست بزنی اون کار به بهترین شکل ممکنه شروع میکنه به رشد کردن. من رشدش میدم نه با کارهای فیزیکیم، با اون انرژی که دارم. یعنی انقدر انرژی من مثبته هر منفی رو به مثبت تبدیل میکنه. این خاصیت انرژیه که در وجود منه. خب اما من شبه مثلا امشب من جمعه آخر شب اومدم دارم به رویاه فکر میکنم، ایده اومده تو سرم، بعد شنبه میخوام بیام شروع کنم دیگه، اسبابش رو فراهم کنم و اقدامای اولیه رو انجام بدم، مثلا میخوام یه قدم بردارم. شبش وقتی رویا اومد تو ذهن من، اولین تلسمی که شدم میاد سر وقت من. من بسیار و بسیار شنیدم برای ثروتمند شدن باید شرایط خاصی داشت. حالا شرایط خاص خیلی موارد میشه که تو موردهای بعدی توضیحش میدم، ولی یه کلیت از شرایط یعنی یه فضای بستری که توی مقدار راحت باشی بتونی شروع کنی. بعد بلا فاصله این رویای منه، منطق من میاد وسط، در ظاهر به شکل عقل میاد، به شکل واقع‌گرایانه نگاه کردن، به شکل منطق میاد، ولی در اصل تلسمه. میاد میگه که خب تو میخوای به این ایده برسی، چه شرایط ویژه‌ای داری؟ شرایط تو بذار به توضیح بدم. تو میخوای به درآمد مثلا ماهی 5 میلیون برسی، الان درآمدت ماهی 2 میلیون تومانه. من برای ثروتمند شدن باید حداقل این شرایط و این شرایط وجود داشته باشه. اینو ازتون میخوام که شما بنویسید، که چون من این تست رو دادم گفتم که آقا از این تست استفاده کنید بنویسیدش که چه شرایطی من میخوام. خیلی هم تاکید کردم تو ویدیو قبلی که آقا اگر قراره بنویسیش، اون چیزی که واقعا اعتقادته بنویس، نه اطلاعاتی که به دست آوردی، نه فانتزی ذهنتو که علاقه داری اینجوری باشه. با خودت خیلی شفاف باش، که مثالم زدم اگر میخوای با خودت شفاف باشی بدونی دقیقا چه احساس و باور واقعی داری. چیزهای نزدیک به این بوده، ایده‌ای داشتی، چه در مورد هر چیزی، یه شغل دیگه، بیزینسی میخوای را بندازی، یه کاری میخوای بکنی، چه چیزی اومده جلوت با صحبت کرده و مانعت شده، سردت کرده، نذاشته که تو اون ایده رو اجرایی کنی؟ خب شرایط بوده. خب کدوم جزئیات شرایط بوده؟ اینا رو ازت میخوام که بنویسی، که تو وقتی ذهن استدلالگرت یا منطقت میاد با صحبت میکنه میگه تو شرایطشو نداری، چی بهت میگه؟ یکی این که اونا رو میگه، دوم این که میگه بیا بهت شرایط فعلی تو بهت بگم، با این شرایطی که تو داری الان پول نداری تو جیبت بتونی حتی زندگی روزمره خودتو بگردونی، با این وضعیت حتی نمیتونی تو امرار و معاش خودت موندی، بعد تو میخوای شرکت را بندازی. من نمیخوام بگم الان تو این حرفام که شما فردا صبحش برید شرکت را بندازید. من میخوام شما رو آزاد کنم که شما بتونید اول وقتی یه رویایی رو داری با اون رویای بتونی ارتباط نزدیک بگیری، بتونی لمس کنی رویا رو. چون بعد از این که آروم آروم شما ارتباط ببین، کل خط این باور اینه، کل این 15 تا باوری که میخوام بگم اینه. من فقط میخوام الان یه کاری بکنم که فاصله بین تو و رویات در ذهنت کم بشه. اصلا به بقیهش دیگه فکر نکن که بگی خب حالا گیریم که اصلا من با رویام اوکی شدم، بعدش چی؟ خب بالاخره باید یه شرایطی به وجود بیاد. من میخوام بهت بگم اگر حرف منو باور کنی، اون جوری که من میگم زندگی رو تجربه میکنی. تو فقط باید فاصله خودت با رویات کم بشه در ذهنت. بعد از این که تو به رویات نزدیک میشی، اون شرایط به زندگیت نزدیک میشه. یه جمله خیلی قدرتمندی هست، میگه فاصله تو با رویاهات به اندازه فاصله تو با خودته. وقتی که تو با خودت ارتباط نمیتونی بگیری، مثلا یه بخش وجودت یه ایده داره، یه رویا داره، یه بخش وجودت که منطقه با اون خواسته تو موافق نیست، یعنی تو یه خواسته داری اما باورت، خب باورام یه بخشی از توه دیگه، خواستم یه میل درونی از توه. تو فکر کن اگر خودتو تقسیم کنی به دو نفر، انگار خواسته پاتو گذاشتی رو گاز، باوره پاتو گذاشتی رو ترمز. من میخوام اول این پای رو ترمز برداشته بشه. اینکه چجوری میریم جلو رو اصلا ول کن، چون چجوری با جهان هستیه. من بارها و بارها تو دوره قوانینم مثال زدم، چجوری اصلا دست من و تو نیست. وقتی یه نفر باورش بر اینه که یه آدم یکی دستش نمک نداره، اسباب این رو فراهم نمیکنه که بره یه کاری بکنه که آدمای ناسپاس بیان تو زندگیش، برعکس تمام تلاشش رو میکنه که با آدمای سپاسگزار در ارتباط باشه، که وقتی برای یکی یه خدمتی میکنه ازش تشکری بشه، نه اینکه بدتر بهش یه لطمه بخوره. اما چون باورش بر اینه که من آدمی هستم که دستم نمک نداره، شهر رو عوض میکنه، باز با آدمای ناسپاس روبرو میشه، منطقه رو، کشور رو، شغل و فضا رو، محیط و ارتباطاتش رو، همه اینا رو عوض میکنه، ولی همچنان باز با آدمهایی مواجه میشه که آخر هر پروژه‌ای میگه بیا ببین بازم دست من نمک داده، اصلا من به هر کی خوبی کردم. پس میخوام بهت بگم اصلا به چگونگیش فکر نکن، چون چگونگیش نه دست منه، نه دست تو، نه دست هیچ کس دیگه ای. ما چگونگی رو میدونیم که دست دنیاست. یعنی اگر میخوای بفهمی یه آدمی چجوری ثروتمند میشه، برید از تمام آدمهای ثروتمند و موفق دنیا بپرسید. هیچ کس نمیدونست در ابتدا چجوری به انتها میرسه، هیچ کس نمیدونست در شروع چجوری به پایان میرسه، به پایان موفقیت میرسه. یعنی مسیر از قبل مشخص نشده. این ماییم که فکر میکنیم حتما باید همه چیز شسته رفته باشه، خط مشخص باشه، بعد ما بریم، در صورتی که واقعیتی نیست. مثلا فکر کنید یه نفر حساب تا قبل از کرونا حساب کتاب همه چی رو کرده بود، اصلا کسی از داستان و ماجرای کرونا که خبر نداشت. حساب کتابا رو همه‌رم که درست و دقیق بنویسی، وقتی وارد زندگی واقعی میشی اصلا هیچ تضمینی نیست، چون ما تضاد در دنیا داریم. پس اگر بخوای روی این بخش سرمایه گذاری کنی که من اول بدونم دقیقا چه جوری باید شروع کنم و از کدوم مسیر باید برم، عزیز من شما ویزم که میزنی، مبدا و مقصدو که میزنی، خود ویز رو نگاه کنی، با این که از بالا داره رصد میشه جاده ها، نگاه که کنی حالا یا بلد یا ویز این اپلیکیشن ها رو که نگاه میکنی ببینی مثلا یه مسیر بهت داده از این خیابون به این خیابون، وسط راه یه دفعه این مسیر خودش عوض میکنه. یعنی اینکه اینجوری نیستش که یه خط تو بهتون بده تا آخرم با همون خط برید، متغیره، چون جهان متغیره، چون ما در این دنیا یک تضادی رو داریم که این بخشی از زندگیه، بخشی از جهان هستیه، بخشی از کائناته و باید اینا باشه. پس اگر شما بهترین برنامه ریزی رو هم بکنید، در نهایت همه چیز به یه شکل نمیمونه که شما بتونید رو اون برنامه حساب کنی. پس بهترین کار اینه من مبدا رو مشخص میکنم، جایی که هستم، مقصد رو هم مشخص میکنم، جایی که میخوام برم، ولی راه رو به ویز میسپرم، راه رو به بلد میسپرم، راه رو به جهان هستی میسپرم. اگر بدونید که این قاعده یه دنیاست، ببین مثلا اگر الان برنامه هایی مثل بلد و یه همچین چیزایی رو یا همون ویز حالا من میشناسم، اگر بخواید این برنامه ها رو دنبال کنید، من میخوام اینو بهتون بگم این برنامه ها ایدیاشونو از کجا گرفتن؟ از کارکرد دنیا گرفتن. من یه مثال در مورد اکسپلورر تو اینستاگرام زدم، گفتم صفحه اصلی اکسپلورر رو که نگاه میکنید، یه ویدیو رو که میزنید، دو بار ویدیوی مشابه رو که میزنید، یه ریفرش که میکنید، صفحه بعدیه اکسپلوره تو اینستاگرام که براتون دوباره میاد بالا، از اون ویدیویی که شما روش زدی دو بار سه تا چهار تا پنج تا بهتون میده. این رباتیه که اونجا نصب شده که میفهمه که شما بیشتر به چه چیزهای علاقه دارید، از همون چیزها بیشتر به شما میده. همون هم اگر نگاه کنید از کارکرد دنیا از سیستم RAS مغز برداشتن، یا حتی خود کامپیوترها رو که نگاه کنید تمام حافظه‌شو از رو ذهن برداشت. یعنی این وسایلی که ما داریم رو، مثلا لنز دوربین رو، از نوع نگاه کردن آدم ها، از اون تصاویری که ما تو آیدی داشتیم از رو اونا برداشتن. پس ویس هم همینجوری از کارکرد دنیا برداشته شده که شما مبدا رو بزن، مقصد رو بزن، ولی راه رو برای ویس نزن که بگی آقا من میخوام از این راه منو ببری. میگه دست منو باز بذار، من نگاه میکنم، رصد میکنم، مسیری که خلوتتره و سریعتر میتونه تو رو به مقصد برسونه رو به من اعتماد کن، چون من بالا دارم میبینم، از اون مسیر میبرمت. دنیا و کائنات هم اینجوریه. میگه آقا تو جایی که هستی رو مشخص کن، انکارش نکن، و جایی که میخوای باشی رو هم مشخص کن، دیگه دست منو باز بذار، از جایی که سریعتر میرسی میبرمت. و همه این توضیحات رو دادم بابت اینکه بدونیم کل ماجرا اینه که تو بتونی به رویات نزدیک بشی، رویاتو حس کنی. دوباره توضیح میدم که من روح آفرینندگی که خدا در من دمید در وجودم هست. وقتی من به یه جایی توجه میکنم اونجا جان میگیره با اون روحه. وقتی با روحم به جایی توجه میکنم، روح من به اونجا تزریق میشه، اونجا جان میگیره، حیات میگیره و بعد زنده میشه و بعد متولد میشه، شخصیت پیدا میکنه. حالا اگر رویای تو جان نداره و هیچ حسی ازش نمیگیری، چون بهش اصلا توجه نمیکنی، چون گفتن که کار غیر عقلانیه، چون گفتن که کسی که رویا داره آدم متوهمیه، پس تو با تردید به رویات نگاه کردی برای اینه که جان نداره، یا اصلا بهش نگاه نکردی برای اینکه فکر کردی یه کار غیر منطقی، آدمای عاقل اصلا رویا ندارن. در صورتی که همه آدمای موفق رویا دارن، رویا دارن، و توی تمام مصاحبه هاشون میبینید که یه رویایی رو داشتن، یه جایی رو ترسیم میکردن، نمیدونستن اما راهش چیه. پس همه اینا رو توضیح دادم که دنبال راهش نباشی، دنبال جاش باشی. یعنی تو جای رسیدن رو مشخص میکنی، جهان هستی راه رسیدن رو. خب جایی که میخوای بهش برسی کجاست؟ بیرون که نیست، در ذهنت. در ابتدا اگر تو بتونی اونو تو ذهنت داشته باشیش و داشتنش رو کار غیر عقلانی ندونی، باش ارتباط بگیری، عجین بشی، باش یکی بشی، اون اتفاق آروم آروم واسه تو میفته. اینکه چجوری میفته رو هیچ کس نمیدونه، اما جهان برات آروم آروم قدم به قدم هدایتت میکنه تا به جایی که میخوای برسی. یکی از دلایلی که آدم ها رویاهاشون رو رها میکنن اینه که وقتی بهش فکر میکنه میگه خب این رویای منه، خب چجوری بهش برسم، وقتی جواب این سوال رو نمیتونه بده کلن قید رویاه رو میزنه. این دلیل اصلی رها کردن رویاهای آدمهایی که هیچ وقت موفقیت و رویاهاشون تجربه نمیکنن، به موفقیت هم نمیرسن. و اگر تو مطمئن باشی، میگم من هر جایی که میگم شاید هر یه دقیقه دو دقیقه از حرفای منو باید پاس کنی، برای تایید این حرفها مثالهایی از آدمهای مختلفی که دوربر زندگیت هستن بیاری، حتی از زندگی خودت، که حرفهای من منطقی باشه در ذهن تو تا اثر کنه. بعد از اینکه حرفام اثر کرد تو نتایجشو میبینی. بعضی فهم میکنن اول باید یه چیزی رو ببینم بعد باور کنم، ولی من بهت میگم اول باید باور کنی تا بعد ببینی، و این اجتناب ناپذیره. تا تو ببین، من تا جن رو اول در مورد جن باور کردم بعد دیدمش. یعنی تو اگر خوب من فیلم رو بزنم عقب ببینم، من بچه بودم انقدر در مورد جن صحبت میکردن تا من آروم آروم کنجکاو شدم که بدونم چی هست، خوردنیه، پوشیدنیه، نمیدونم یه وسیله است، یه حیوونه، کیه، چیه. همین تحقیق کردن توجه من رو درگیر کرد. حالا من که نمیدونستم چه شکلیه، اما ذهن من بلد شد که یه شکل فیزیکی براش بسازه، بگه این شکلیه. یعنی الان تو آدم ها هم نگاه کنی، هر کی خدا رو یه جور تصور میکنه. این تصور رو که خدا نداده که، هر کسی جستجو کرده دنبال خدا، بعد برای خودش یه تصویر ذهنی از خدا گرفته که وقتی داره باش صحبت کنه داره با کی صحبت کنه، چون ذهن ما با تصویر میتونه ارتباط بگیره، از هر چیزی یه تصویر میسازه. خب موردی که من میخوام بگم مورد بعدی، پس الان قاعده رو متوجه شدی که ما این باورها رو توی این تست دونه به دونه که میگیم، راهکارمون برای از بین بردن باورها، خیلی ها میان میگن آقا چی میخوای به ما یاد بدی؟ من میگم آقا چیزی نمیخوام یاد بدم. میگه برای اینکه من موفق بشم، ثروتمند بشم، چیا میخوای بهم یاد بدی؟ من میگم برای موفق شدن و ثروتمند شدن چیزی نباید به تو یاد داد، تنها چیزی که لازمه چیزایی که یاد گرفتی رو باید ببری زیر سوال. اونا نمیذاره تو موفق بشی. چرا؟ چون هر موقع میخوای به سمت رویات بری، چیزایی که یاد گرفتی به عنوان منطق باهات حرف میزنه، متقاعدت میکنه، قید رویاتو میزنه. همین، یعنی مثل یه موشکی میمونه که ما میخوام بفرستیمش فضا. همون ابتدا اونجایی که اون شعله ها اون زیر میخواد روشن بشه و این موشک رو با سرعت ببره به سمت آسمون، همونجا خونسا میشه، همونجا خاموش میشه، همونجا از بین میره. و سالهاست که ما داریم این کارو میکنیم، این موشک رو میخوایم بفرستیم کره ماه، بعد تا میاد شعله ور بشه، اون تیک آف واقعی رو بزنه، اون استارت اولیه رو بزنه، منطق ما میاد یه کاری میکنه، اون موشک خونسا میشه، واسه هیچ اقدامی نمیشه. بعد از یه مدت که این تکرار میشه، ما فهم میکنیم مثلا نشدنیه. در صورتی که اگر فقط منطقمون اون لحظه صحبت نکنه، موشک خواسته های ما به دنیا ارسال میشه و جهان کاری نداره، وظیفه ای نداره جز اینکه رویای ما رو برای ما واقعی کنه. پس این موارد رو، ما این مطالب رو، این دونه به دونه این موضوعات رو باید ببریم زیر سوال. اگر برای بعضی از دوستان این موارد نیست، بعضی از موارد دیگه‌اش براشون هست. پس من یعنی صرفا اینجوری نیست که شما تک تک این بازدارنده ها رو داشته باشید، بعضی از بازدارنده ها برای شماست، بعضیش برای بقیه است. پس توجه کنید تا بازدارنده های شما برداشته بشه. چه کمکی میکنه؟ بهترین کمکش اینه که وقتی شما دیگه این بازدارنده ها خونسا بشن، بی اعتبار بشن، این دفعه وقتی شما به رویات توجه میکنی و یه ایدهی تو ذهنت میاد، دیگه اون بازدارنده ها وجود ندارن که شما رو در دم ساکت کنن، خونسا کنن و شما بی انرژی بشی و دیگه هیچ میلی برای اقدام و حرکت فیزیکی هم نداشته باشی. برای ثروتمند شدن چه موقعیتی باید داشت؟ ببینید، برای ثروتمند شدن چه شرایطی باید داشت، چه موقعیتی باید داشت. خیلی از ماها میگیم که آقا فلانی و فلانی ببین چه موقعیتی دارن، چون من قبلا این باور رو بهم القا شده که، یا من این باور رو برداشت کردم که حتما برای موفق شدن باید یه شرایط خاصی داشت، یعنی یه سری امکانات وجود داشته باشه، یه سری عوامل وجود داشته باشه که من بتونم رویای خودم رو جدی بگیرم و برای ثروتمند شدن قدم‌های محکمی بردارم. وقتی به موقعیت و شرایط که نگاه می‌کنی، میگی خب با وجود این شرایط، اون خواسته‌ای که من دارم غیر عقلانیه. و بعد ما فکر می‌کنیم که خیلی جاها ما آدمایی هستیم که خدا رو خیلی قبول داریم، و وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی در مقایسه شرایط، یعنی میگن خدای تو چیزی است که از تو فراتر است، نیروی است که از تو برتر است. خب ما در ظاهر فکر میکنیم خدا پرستیم، ولی در واقع نگاه کن شرایط پرستیم. یعنی وقتی که میخوای به رویات فکر کنی و میخوای قدمی برداری و میخوای به آرزوهات به شکل جدی نگاه کنی، چیزی که از آرزوهای تو، از قابلیتهای تو، از خدای درون تو قوی تره شرایطه. چرا؟ چون شرایط رو تا نگاه میکنی میگی نمیشود. پس شرایط از تو و قابلیتهات و تواناییهات و خدای درونت برتر است، پس تو داری شرایط رو میپرستی. حالا ما اینو از کجا گرفتیم؟ ما در کودکی دیدیم که اگر پدر من مثلا میخواسته یه اقدامی رو بکنه، بر مبنای شرایط خواسته هاش رو انتخاب کرده. یعنی با بی‌توجهی به شرایط نبوده که بگه آقا شرطو ول کن، شرطو کنونی رو، من چه رویایی دارم، من چه خواسته‌ای دارم. اصلا اینجوری نبوده. میگم مثل میمونه که مثلا شما رفتید تو رستوران، شما غذایی که علاقه داری، اون غذایی که مورد علاقت دوستش داری رو مثلا برات منو آوردن، به غذایی که دوست داری توجه نمی‌کنی. اول میری مثلا سمت چپ این لیست قیمت ها، سمت راست لیست غذا هاست. شما میری اول از سمت چپ از قیمتا نگاه میکنی، میای پایین، میای پایین، مثلا زده 270 هزار تومان فلان غذا، 200 تومان فلان غذا، 170 تومان فلان غذا، 150 تومان فلان غذا، 100 تومان فلان غذا، 70 تومان. هنوز تو اصلا به غذاهای دیگه نگاه نمیکنی، فعلا رو قیمته داریم میایم پایین، میایم پایین. چرا؟ چون به شرایط جیبمون نگاه میکنیم. میایم میرسیم زده مثلا 25000 تومان فلافل ناب فلان. بعد بلافاصله رو 25000 تومان که میایم، حالا بریم سمت راست رو لیست نگاه کنیم ببینیم غذاهایی که از اینجا به بعد به ما میخوره چیه. ما برای رویاهامون هم اینجوری انتخاب میکنیم، برای خواستهامون هم اینجوری انتخاب میکنیم. اول به شرایط نگاه میکنیم، بعد رویایی رو متناسب با شرایط میسازیم. پس چه دلیلی داره که من به این موضوع فکر کنم؟ پس اگر من اینا رو دارم میگم، برای اینه که وقتی شما یه ایده میاد، یه رویایی میاد تو وجودت، صد میشی. وقتی یه لحظه خودتو تصور میکنی تو اون جایگاه رسیدی و با امکانات اون جایگاه داری لذت میبری از زندگیت، از نعمتایی که خدا بهت داده، پر از شور و انگیزه و هیجان میشی و حالت خیلی خوب میشه، احساسای خیلی خوبی رو داری. بعد همون لحظه به چی نگاه میکنی؟ این خواستاته، افکار غالبت که به شکل منطق اومده تو وجود تو خونه کرده، میاد باهات صحبت میکنه، میگه تو با کدوم شرایط میخوای به این برسی؟ الان نگاه کن ببین، تو میخوای بری مثلا رویای اینو داری یه شرکت بزرگ بزنی، الان نون نداری بخوری. بلافاصله ما رویا رو ول میکنیم. من مثالی که زدم، گفتم یک خانومی یه امشب مثلا باردار میشه، اولین لحظه ایه که یک انسان جدید را در شکم خود شروع میکنه به رشد دادن. فقط کافیه که 9 ماه تمام این رو در شکم خود، اون جنین رو در شکم خود پرستاری کنه، نگهداری کنه تا از بین نره. باز دوباره مثال میزنم، اگر توی این 9 ماه اون خانم رو، یه خانم باردار رو نگاه کنی، ببینی باید یه سری مراقبت ها رو کنه. چه مراقبت هایی؟ باید راه رفتنش رو مواظب باشه، غذا خوردنش رو مواظب باشه، خوابیدن بیدار شدنش رو مواظب باشه، حرف زدنش رو حتی مواظب باشه، چه احساسایی داره رو مواظب باشه، افکارش رو مواظب باشه. یعنی در واقع اون خانوم داره از اون جنینی که در شکم خود دارد داره مراقبت میکنه. باید 9 ماه محافظت کنه تا متولد بشه. خب ما ایده و رویایی که داریم رو هم باید همینجوری ازش مراقبت کنیم تا زنده شه، تا به حد کافی اون رویا شکل بگیره، رشد کنه، بعد بیاد وارد زندگیمون بشه. یعنی در واقع اول باید اون رویا در ذهن ما 9 ماه با ما باشه، ما ارتباط بگیریم، ما باهاش یکی بشیم، ما ازش مراقبت کنیم. یه انرژی صدی که شب اول به وجود اومده، ما از این انرژی باید محافظت کنیم. چیزی که این انرژی رو از بین میبره بازدارنده های ما. بازدارنده های یعنی منطق های ما، یعنی استدلال هایی که ذهنمون میاره، یعنی باورهایی که از محدودیت برای ما صحبت میکنه. و اگر ما در این 9 ماه بتونیم این رویا رو نگه داریم و این انرژی پایین نیاد، آسیب نخوره، ما رویامون رو زندگی میکنیم. چجوری؟ نمیدونم، شما هم نمیدونی، هیچ کس هم نمیدونه، هیچ کس نمیدونه. برای چون نگاه کنید 8 میلیارد آدم در یه حدی برای خودشون حق قائلن که مثلا یه اندازه و عدد مالی بیاد تو زندگیشون. میبینید 8 میلیارد رو جهان داره پوشش میده. برای 8 میلیارد همشون چجوریاشون شبیه هم نیست. یعنی این آدمه این شکلی امروز پول در آورده، اون یکی اون شکلی در آورده، اون یکی توی بیزینسش. 8 میلیارد آدم دارن غذا میخورن، 8 میلیارد آدم، حالا اصلا بگو نصفشون که شاغل هستن، دارن میرن سر کار و شغل‌های مختلف. جهان چجوری این همه شغل رو برپا کرد؟ چجوری این همه موقعیت رو ایجاد کرد که اینا بتونن درآمدزایی کنن؟ پس به چجوریش توجه کنید، وقتتون رو تلف کردید. چون چیزی که دست شما نیست الکی بهش بپردازید، فقط انرژیتون الکی هرز رفته. و اون انرژی اصلی که من خیلی در موردش تاکید دارم، که میگم آقا 100% انرژیت وقتی به رویات فکر میکنی در تو شکل گرفت، اون 100% رو بتونی چندین ماه نگرش داری، شما میتونی صاحب و مالک فرمانده زندگیت باشی. هر چیزی رو هم که تو بگویی بشود، میشود. به همون دلیلی که توی قرآن خدا گفت ان سعیکم لشتا، یعنی تلاش و کوشش شما پراکنده است، یعنی اون انرژی که داری اگر روی نقطه متمرکز بشه اون موقع شما میتونی رویات رو، اصلا شما کاری نمی کنی، شما کار اصلی که باید بکنی از اون انرژی باید محافظت کنی. اون انرژی اولیه که به رویات داری فکر میکنی، ایده در تو میاد، شور میگیری، هیجان میگیری، انرژی میگیری، شما صد باشی، صد که باشی در هر حرکتی در هر فعالیتی صد خودت رو میذاری، بهترین نتایج برات به وجود میاد و اون انرژی شما رو هدایت میکنه. من هی تاکید دارم که بدونی به چه جوریش نباید فکر کنی، چون چه جوریش اصلا فقط یه آموزشی که ما گرفتیم. آقا چه جوری؟ خب حالا به من بگو چه جوری. اصلا چه جوری رو رها کنید، یعنی تو باید به جای رسیدن فکر کنی نه به راه رسیدن. اگر میبینی تو این دوتا ویدیو مدام دارم در مورد این موضوع تاکید میکنم، به خاطر اینکه اگر این باور رو بگیری که چه جوری رو رها کنی، خب شما دیگه رویات رو جدی میگیری. خیلی از ما وقتی به رویامون جدی نگاه نمی کنیم و باش ارتباط نمی گیریم، مثلا رویامون رو قبول نداریم، برای اینکه چه جوریش چون مشخص نیست میگیم وقت تلف کردنه، چرا به رویام توجه کنم. اما به برعکس رویا به بدبختی به مشکلات توی اینا تشویق شدیم که آقا حواست باشه به جایی که زندگی زخمی زیلیه، همه همش حواست اونجا باشه. برای ثروتمند شدن چه جنسیتی باید داشت؟ خیلی از خانوما هیچ وقت رویای خودشون رو دنبال نمی کنن و باور شده براشون که من اگر قرار باشه ثروت رو تجربه کنم حتما باید به یه مردی ازدواج کنم که مرد پولدار باشه. و اگر اون خانم این باور رو می گرفت که آقا می شود من هم ثروتمند بشم، اون موقع دیگه اینجوری نبود که مثل یه بنده خدایی که من یکم پیش باهاش صحبت میکردم، بعد عاشق یه نفر شده بود میخواست باهاش ازدواج کنه، یعنی عاشقش که نشد میخواست ازدواج کنه، ازدواج به هم خورده بود، تو بزنگاه به هم خورده بود، این خیلی افسردگی و ناراحتی و گریه و اینا. بعد بهش گفتم که چه ویژگی بارزی داشت این آدمه که تو اینقدر ناراحت شدی و نبودش اینقدر داره نابودت میکنه، فکر میکنه اینجا پایان دنیاست. گفتش که به خاطر اینکه خیلی ثروتمند بود، وضع مالیش خوب بود فلان. گفتم که یه سوال ازت بپرسم، اگر واقعا تو خودت به همون اندازه ثروت داشتی، آیا باز هم انتخابت این بود، همین آدم بود؟ و دومین سوال، اگر اون آدم بهت سر بزنگا میگفت نه نمیشه ازدواج کنیم، آقا پشیمون شدم، آیا آسیبی که میخوردی از این جدایی به همین اندازه بود؟ گفت نه. پس میخوام بهتون بگم اگر انتخاب میکنه این خانم صرفا، ما خیلی از جاها رو داریم میبینیم که مثلا خانمه داره ازدواج میکنه، بعد نگاه میکنه میبینی اون آدمه ایدئالش نیست، مثلا این خانمه علاقه‌منده به یه کسی که اهل هنره، ولی این آدم مثلا از هنر سر در نمیاره، فقط پول داره، بعد اون خواسته خودش رو فراموش کنه. حالا من به اون خانمه میگم که خانم شما اگر ثروت داشتی اون موقع میرفتی انتخابی که بر مبنای شماست رو انتخاب میکردی، کسی که به علایق و سلایق شما نزدیکه رو انتخاب میکردی، یا نه صرفا میرفتی فقط کسی که پول، وقتی من از پول تأمین هستم. حالا میخوام بهتون بگم اگر میخواییم باور رو بشکونی که خانوم ها میتونن ثروت بیافرینن، بگردید دنبال خانوم هایی که کارآفرینن، خانوم هایی که ثروت های زیادی دارن، میبینید اگر بگردید پیدا میکنید. در ابتدا شاید چون توی مداری هستید که نمیبینید همچی چیزایی رو، چون بر مبنای باورهاتون چیزایی که میبینید بر اون مبنا ساخته شده، وقتی متوجه میشی میگی راست میگی، فلان شخص که میشناسم یه خانومه، این مثلا اندازه 50-60 تا کارمند مرد زیر دستشن و یه بیزینسی رو راه انداخته که اینا همه دارن برای اون کار میکنن. اگر اصل اینه که حتما جنسیت مشخص کننده یه اینه که من چقدر میزان درآمد خواهم داشت، خب این که پس این داره میبره زیر سوال این حرفو. من میخوام این حرف بره زیر سوال، من میخوام این باور منهدم بشه، من میخوام این باور بی اعتبار بشه. چجوری بی اعتبار میشه؟ وقتی مثال نقض براش میاری که میگه جنسیت، آره همه میگن فقط مردا میتونن تو بازار خوب رشد کنن، فضا برای خانم ها نیست. بعد نگاه میکنی میری چندین تا مثال زنده جستجو میکنی، سرچ میکنی تو نزدیک خانوادت، دوروریات یا حتی تو گوگل، اینور اونور همه جا میچرخی تا این باور بیعتبار کنی. این کل ماجرای بیعتبار کردن باورهای قبلی مونه. ما نمیخوام باورهای جدید بسازیم، باورهای قبلی نمیذاره زندگیمون ساخته بشه. پس ما میخوام اینا رو بیعتبار کنیم. پس تمرین ما اینه که بریم، یعنی خانومها برن برای اینکه این باور رو منهدم کنن که آقا جنسیت در ثروتمند شدن افراد اثری نداره، تأثیری نداره. خب برای اینکه این باور رو بشکنی باید مثال زنده بیاری، بگی این خانم رو نگاه کن، این خانم در ایران امسال نفر اول کارآفرین شده، در مثلا فلان کشور این خانم فلان ثروت رو ایجاد کرده، این 5 تا هتل برای این خانومه، این 500 نفر پرسنل برای این خانم دارن کار میکنن. و وقتی این مثال ها رو میبینی اون باور خود به خود منهدم و بیعتبار میشه. برای ثروتمند شدن چه سرمایه‌ای باید داشت؟ چند نفر آدم رو پیدا میکنید؟ ببینید خیلی ها ما شنیدیم که الان خیلی از آدم هایی که دوربر زندگیمون میبینیم خیلی خواسته و ایده ها دارن تو ذهنشون و میخوان که مثلا، بعد خیلی توانایی هم دارن که میتونن خیلی کارا رو انجام بدن ولی شروع نمی کنن. علت شروع، ببین تا من یه جمله دارم میگم، انجام بدی انجام میشه. تمام اونایی که به موفقیت نرسته انجام ندادن، انجام ندادن. اصلا طرف میخواد یه تخصصی هم داره، اصلا یه هنری داره، میخواد به سمت رویاش حرکت کنه، بعد میگه که خیلی خوب، من سرمایه که ندارم. از هیچی که نمیشه شروع کرد. باید برای بی‌اعتبار کردن این باور برید افرادی رو پیدا کنید که با هیچ شروع کردن. شما اگر میخواید اینو یه نمونش خود من وقتی شروع کردم، خدای من میدونه که با هیچ شروع کردم. یعنی مگه سرمایه نمیخواد؟ سرمایه که میخواستن تو همین حوزه ما. آقا سرمایه اولیهی که میخواد چیاست؟ حداقل باید دوربین بگیری، حداقل باید فلان چیز و فلان چیز رو داشته باشی، حداقل باید نمیدونم 3 تا 4 تا 5 تا کارمند بگیری، حداقل باید مثلا برای حوزه خودم یه چند دست لباس خوب داشته. بابا من شروع کردم، خدای من میدونه که هیچ سرمایه‌ای نداشت. من گوشی موبایل خودم رو گرفتم اونجا گذاشتم و بعد یکی از دوستای عزیز من که با هم شروع کردیم، آقای شیروان اومدن اون بر شروع کردیم، از من فیلم گرفت. من دقیقاً یادمه با لباسی که من مثلا لباسی که حالا ما اصطلاح میگیم لباس پرخوری، من یه پیرن معمولی داشتم با یه دونه یقه اسکی داشتم. این 2-3 تا لباسی بود که من داشتم، اینا رو داشتم مثلا، دیگه احتیاجی نبود که مثلا بگی سرمایه محسوب میشه. با همینو، با همون دوربین نشستیم و شروع کردیم. یعنی بگم که ما فلان سرمایه رو داشت، واقعا ما هیچ سرمایه ای نداشتیم. یعنی قشنگ من یادمه که اولین سمیناری که برگزار کردیم رایگان، اگر سرمایه بخوای حساب کنی 2,000,000 تومان ما اونجا دادیم برای 2 ساعت که بتونیم یه سمینار برگزار کنیم. تازه سمینار رایگان بود. این کل سرمایه ما. چرا دیگه حالا حدود هزینه هایی که در ابتدا کردیم، فکر کنید مثلا من یه چند تا پیجم بود، یکی پیجا 30,000 تومان، یکی پیجا 25,000 تومان، یکی پیجام 40,000 تومان. 3 تا پیج بود که مثلا اولش هر از گاهی یه ویدیو بهشون میدادیم، در هفته، در 2 هفته یه بار مثلا یه ویدیو میدادیم، میگفتم ویدیو ما رو بذار اونجا. همین، در همین حد. یعنی همه اینایی که جمع کنیم اون سرمایه ای نمیشه که خیلی قید رویاشون میزن. در صورتی که وقتی من میخواستم شروع کنم، خیلی ها باوراشون وقتی میخواستم برای من به عنوان نصیحت توضیح بدن و انتقال بدن، میگفتن ما تجربه داریم، میگفتن آقا شما با خیلی کارا رو بکنید تا این اتفاقا بیفته، ولی واقعا اینجوری نبود. پس برید نگاه کنید ببینید که مثلا خیلی از افرادی که الان تو دنیا مطرح هستن، حالا تو بیزینس های مختلف میبینید، مصاحبه هایی که جدیدن هم دیگه تو اینستاگرام جای مختلف ویدیوهاش گذاشته میشه که فرد میاد میگه آقا من هیچ شرایطی نداشتم، هیچ امکاناتی نداشتم، هیچ موقعیتی نداشتم. یکی از حالا از توی هنرپیشه‌های خود کشور خودمون. من یه دونه ویدیو داشتم می‌دیدم، حالا اسم نمیارم، که این بنده خدا میگفت انقدر شرایط من سخت بود، انقدر اوضاع خراب بود که ما اصلا به هیچ عنوان حتی برای قضامون لنگ مونده بودیم. میگفت یه روز انقدر به فشار اومده بود تو خیابون میرفتم داد میزدم، نصف شب داد میزدم، انقدر اون فشار بود، انقدر شرمنده زن و بچه‌ام میشدم. خب همون آدم که داشت صحبت میکرد یکی از افراد مطرح حالا تو حوزه مثلا هنر و سینما تو کشور ماست و خیلی های دیگه، چه تو ایران چه جای دیگه. پس اگر اصل اینه که باید سرمایه داشته باشید، من قسم میخورم اگر از کل موفقهای دنیا 100 تا باشن، مثلا اگر 100 تا باشن، از این 100 تا 95 تاشون از دل هیچی شروع کردن. چطوری که من اون 95 تا رو نمیبینم، فقط اون 5 تایی که ارسی چیزی بهشون رسیده یا یه سرمایه اولیه داشتن به اونا نگاه میکنم؟ پس این موضوع هم واقعیت نداره، اما چون من پذیرفته بودمش برای من واقعیت پیدا کرده بود و من در واقعیت زندگیم تجربهش میکردم. شاید چون بعضی از دوستان مثال بیارن بگن آره من خواستم یه کاری رو شروع کنم، بعد رفتم تا رسیدم استارت بزنم گفتن آقا باید سرمایه، گفتم نه نمیخواد، بعد گفتن نه باید سرمایه، و من بهم ثابت شد که باید سرمایه داشته باشی. و پس چرا اونجا اینجوری شد؟ من میخوام بهت بگم قبل از این که تو به این با این موانع برخورد بکنی و ببینی که واقعا لازمه که شما باید سرمایه داشته باشی، سالها قبلش در دوران کودکی شما زیاد شنیده بودی که آقا اگه یکی میخواد یک کاری بکنه باید سرمایه داشته باشه، یا مورد دیگه باید حتما پشتبانه داشته باشه. تو پشتبانه نداشته باشی اصلا میخوری زمین، باید حتما یه کسی، یه شخصی باشه، یه پدری، یه مادری، یه خانواده‌ای باید وجود داشته باشه که بتونن تو رو ساپورت کنن، تو اولش پا بگیری، اینجوری بشی اونجوری بشی. من میخوام بگم اگر با یه همچین چیزایی تو زندگیت مواجه شدی و الان حرف منو نمیتونی قبول کنی، من به توضیح بدم که عزیز من، ما باورهایی که گرفتیم اون باورها ما رو وارد یک محیط، یک فضا، یک مداری میکنه که چیزهایی که مرتبط به باورهامون رو در همون محیط، در اون آدمها، در اون اتفاقات، در اون شرایط میبینیم. یعنی اگر یه آدمی باورش اینه که آقا همه باید کار کنن و کارگر باشن و اینا، بیشترین چیزی که اون آدم بزرگ میشه میبینه کارگری و کارگرهاست. اگر یکی باور بر این گرفته که، یعنی در کودکی این باور گرفته که آقا اوضاع روز به روز داره بدتر میشه، وقتی بزرگ میشه میبینه که اوضاع روز به روز داره بدتر میشه، یا آدمایی رو میبینه که مدام دارن اوضاعشون روز به روز بدتر میشه، یا آدمایی که گفتگوهاشون همش بویه اینه که اوضاع خیلی خراب شده. و اگر باور دیگری رو گرفته باشی همینجوری، من یه مثال بزنم در مورد این، من وقتی میخواستم برم یه سفری ترکیه، هر کی رسید به ما گفت آقا مثلا فکر کن سال 91-92 بود، خواستم برم ترکیه، به من گفتن آقا اگر تو بری ترکیه حواست باشه پلیسای ترکیه وای همشون نمیدونم از مردم پول میگیرن به زور و نمیدونم ترکیه یا خیلی نامردن و اینجوری. من این حرفا رو زدن خیلی این حرفا رو جدی نگرفتم، شاید به لحاظ اینه که اون آدمایی که این حرفا رو به من می‌زدن آدمای جدی یا معتبری نبودن در نظر من، و چون تأثیر نگرفتم از حرفاشون من رفتم ترکیه. خدای من میدونه که بهترین آدما رو دیدم اونجا تو ترکیه، و پلیساشون هم انقدر محترم بودن، چند بارم احتیاج داشتم که آدرسی یه کمکی بگیرم، پلیسا به من کاملا کمک میکردن. و بعد وقتی من رفتم و برگشتم، چیزی که من تجربه کرده بودم با چیزی که اونا تجربه کرده بودن میخواستم به من القا کنن یه دنیا فاصله داشت. جفتمونم ترکیه رفته بودیم، ولی من توی ترکیه چیز دیگری، تو همون شهرها، تو همون محیط، من چیز دیگری دیده بودم، اونم چیز دیگری. پس اگر یکی میگه که آقا من توی شغلی میخواستم شروع کنم همش سرمایه میخواست، یا همین دیروز رفتم توی شغلی که به سرمایه احتیاج داشت، چون تو این باور رو داشتی از قبل، پذیرفته بودیش، با این صحنه مواجه شدی. حالا اگر ما این جمله رو، این پاراگراف رو زیر سوال ببریم، این باور رو، شما آروم آروم ببینی که جهان هستی شما رو هدایت میکنه به شروعی که احتیاجی به سرمایه ندارن و شما آروم آروم دوروبرت آدمهایی رو میبینی که سرمایه ای نداشتن ولی الان ثروت فراوانی تو زندگیشون هست. یا اینکه مورد بعدی اینه که برای ثروتمند شدن به چه مقدار شانس نیازه. برای ثروتمند شدن به چه مقدار شانس نیازه؟ من میخوام بهتون بگم به این شکل بگم، کلن خود شانس، موضوعی به نام شانس رو کسایی به وجود آوردن که مسئولیت یه سری چیزها رو نخواستن بپذیرن. ببینید، فکر کنید از اول ماه تا آخر ماه من نسبت به همه چیز بدبینم، احساس بد دارم، شک دارم، تردید دارم، سیاه نگاه میکنم، مدام همه چیز رو قضاوتهای تاریک میکنم. این یک ماه، این یک سال گذشت، سه سال گذشت، پنج سال گذشت، من همش ذهنیتم هم نسبت به همه این چیزا اینجوریه. یه نفر هم هست، دوست منه، برعکس من، مدام همه چیز رو خوب میبینه، خوشبینه، بعد اعتماد میکنه، حسای خوب داره، قضاوتهای مثبت میکنه، اصلا نگاهش مثبته، به دنیا اعتماد داره، به خدا اعتماد داره، به خودش اعتماد داره، چیزی رو تاریک نمیبینه، نگاه خیلی مثبتی داره. بعد یه سال، ده سال، 20 سال همونم اونجوریه. حالا توی یک اتفاقی، توی موقعیتی ما کنار هم قرار میگیریم، بعد اون آدمه میاد دست به خاک میزنه، طلا میشه. یعنی یه سری اتفاقا همزمانی به وجود میاد، اون آدمه همزمان تا میاد این کار رو شروع کنه، یه دفعه مثلا توی کشور اعلام میکنن که آقا برای این دست از افراد این موقعیت رو فراهم کردیم که بتونن استفاده کنن، حالا مثلا این پانی که دولت میده بهشون، بعد یه دفعه زندگیش میره بالا. من میام شروع یه کاری رو انجام بدم همزمان تو همون کار، بعد میبینم که ای دم به دقیقه اتفاقای بد برای من میفته، شرایط ناخواسته برام به وجود میاد. یه نگاه به زندگی خودم میکنم، یه نگاه به زندگی رو میکنم، بعد میگم که ببین من چقدر بدشانسم. ما یه مثال بزنم، مثلا این به عنوان مثال فکر کنید که پدر من میاد رفتار با من و با بچه‌های دیگه‌اش رفتار خیلی خصمانه‌ای میشه، ما رو دوست نداره، به ما توجه نمی‌کنه، به ما اهمیت نمیده، وقت برامون نمیذاره، اصلا نمیدونه ما چند سالمونه، نمیدونه ما کلاس چندمیم، نمیدونه ما چه نمره‌ای گرفتیم در مدرسه، اصلا نمیدونه ما تشویق میشیم، تنبیه میشیم، هیچی از ما نمیدونه، هیچ اهمیتی هم نمیده. این جریان 20 سال طول می‌کشه. ولی عموی من مثلا با بچه‌هاش بهترین محبت‌ها رو داره، براشون ارزش قائل میشه، حتی اگر پول زیادی نداره به اندازه پدر من داره، وقتی میره برای بچه‌هاش میوه بگیره، غذا بگیره، چیزی کمتر میگیره ولی با کیفیت میگیره که به اونا حس ارزش رو بده، بعد بهشون توجه میکنه، از درساشون میپرسه، براشون وقت میذاره، بهشون اهمیت میده، با هم دیگه صحبت میکنن، هفته یه بار وقت اختصاصی میذاره براشون و و و و همه این مسائل. ما بزرگ میشیم، اوکی، بزرگ که میشیم، ببینید مثال دارم میزنم، فکر کنید پدر من، عموی من، بچه‌هاش میرن براش خونه میگیرن، عمومو از مستجری در میارن، میگن آقا بیا این هدیه ما به تو، یه خونه برات میگیریم. بابای من نگاه میکنه یکی از بچه‌هاش که مثلا من باشم، میرم تازه به جایی که کمکش کنم مستجری در بیاد، میرم مثلا یه دفعه 20 میلیون تومان ازش میگیرم. بعد فکر کنید که 20 میلیون تومن از پدرم میگیرم. بعد پدر من یه نگاه میکنه، دیالوگی که به کار میبره مثلا چیه؟ میگه ببین شانس ما رو، ما از بچه هم شانس نیاوردیم، ما از خدا هم شانس نیاوردیم، ما از دنیا هم شانس نیاوردیم، ما از زندگی شانس نیاوردیم، اینم از اینا انتظار داشتیم. برو نگاه کن ببین اون خدا وکیلی همیشه خوش شانس بوده، بچه‌هاش قربون صدقهش میرن، هواشو دارن، مراقبشن، بهش اهمیت میدن، تازه براش خرج میکنن، براش خونه میخرن، اینم شانس منه. بچه‌های ما چیزی به ما نمیدن هیچ، همشون هم یه دهن توقع شدن، از ما توقع دارن، این یکی هم که اومد آخرین ضربه رو به ما زد، 20 میلیون تومنمون رو برد و دیگه نیاورد، صداش هم در نمیاره. اینجا وقتی اسم شانس رو میشنوی، من با مثال بگم که براتون جا، وقتی اسم شانس رو میشنوی، این وسط یه چیزی غلطه. اون چیه؟ مثلا پدر من، چون حالا اسم دارم بیارم، اینا مثاله، پدر من داره یه چیزایی رو سانسور میکنه. چه چیزایی رو؟ وقتی با این صحنه مواجه شد در این روز که بیستومنش و پسرش برد و همزمان با همین امروز خبر این رو شنید که بچه داداشش برای داداشش که باباش باشه رفته یه خونه خرید که مستأجری نجات پیدا کنه، وقتی این دوتا صحنه رو میبینه یه چیزایی رو انکار میکنه، یه چیزایی رو سانسور میکنه، نمیگه که من توجهاتم، اهمیت دادنم، نوع نگاهم، رفتارهام، باورهایی که داشتم در این اتفاق این لحظه اثر داشته. علاقه داره نشون بده که دنیا همین جوریه، خیلی چیزا بی نظمه، خیلی چیزا بی حساب کتابه. یعنی مثلا پدر من یا یه آدمی که به بدشانسی اعتقاد داره، یا مثلا خود من که به بدشانسی اعتقاد داشته باشم، حاضرم تمام زمین و آسمون و دنیا رو، همه چی رو ببرم زیر سوال، ولی نگم واقعیت رو که من دیدگاه سیاهی داشتم، طبیعی بوده که این اتفاقات بیفته. خیلی از ماها این حالتها رو ارتباطش میدیم به شانس. من یه مثال براتون بزنم، فکر کنید که من یه خودکار دستم میگیرم، شما هم یه خودکار دستتون بگیرید، میگیم بدشانسی دیگه. این خودکاره رو که دستمون میگیریم، بیاید از الان تا 40 سال آینده هر 1 دقیقه یه بار این خودکاره رو ول کنیم. شما اونجایی که نشستید، منم اینجایی که نشستم، اگر 40 سال این خودکاره ول کردیم، حتی 1 دفعه این خودکاره به جایی که بیاد پایینی بره بالایی، من میگم شانس وجود داره. وگر غیر از اون باشه شانسی وجود نداره. اگر شما یه روز صبح از خواب بلند شد، اندازه سنتون از خواب بیدار شدید دیگه، یه روز شده که بشنویم که آقا خورشید یه ذره اومده جلوتر نسبت به قبلش، به زمین نزدیکتر شده، مثلا که دیگه نمیشدیدیم دیگه چون ذوب میشدیم هممون، یا بگه یه مثلا 1 سانت رفته عقبتر، اگر شانسیه باید این اتفاقات بیفته دیگه. پس میخوام بهتون بگم یه آدمی که مسئولیت پذیر نیست، مسئولیت نوع نگاهش، تفکراتش، باورهاش، رفتارهایی که میکنه، برداشتهاش، حسایی که داره انتقال میده تو جهان رو، نمیخواد مسئولیتش رو بپذیره، وقتی با یه سری وقایع روبرو میشه میگه ببین چه بدشانسی. اون آدمه اومد رفت توی این شغله، تا رفت توی این شغله مثلا سرکارگرشون یا نمیدونم رئیس اون محیط یه دفعه اینو دید، همزمان اون روز خیلی حالش خوب بود، به اون بنده خدا گفت تو بیا برو تو این حوزه سرپرست این حوزه باش، همینجوری هی ارتقا پیدا کرد. بابا مال اونجا نیست، طی اون سالها قبل از این که اصلا وارد این شغل بشه، وارد این حالا حوزه بشه، انقدر خوب فکر کرده بود، خوب فکر کرده بود، انقدر ذهنیت‌های مثبت داشت، انقدر دیدگاه‌های سلامتی داشت، همه اونا جمع شده بود، به شکل فیزیکی در اومده بود که این آدم اومده بود بهش این فضا رو داده بود. پس چیزی به نام شانس وجود نداره. هر کسی اعتقاد داره به شانس، بره دست بزنه به، حالا نه که واقعا این کار رو بکنید، ولی ذهنن دست بزنید به کابل برق، مگه شانس نیست؟ بالاخره 100 نفر دست بزنیم یکیمونو برق نمیگیره دیگه، ولی واقعا اینجوری نیست. همه آدم ها از بالای برج میلاد خوش رو پرت کنن پایین، همشون منهدم میشن. این یعنی چی؟ یعنی که این جهان نظم داره، اینجوری نیست که بی نظم باشه. اما چون من خودم نظم نداشتم و نمیخوامم گردن بگیرم، مسئولیتشو نمیخوام بپذیرم، حاضرم دنیا همه چیز رو زیر سوال ببرم تا خودم مسئولیت رو نپذیرم، بگم من نبودم، تقصیر من نیست، تقصیر چیزهای، یعنی عوامل دیگری. حالا این ضرر این ماجرا چیه؟ این که فکر کنید شما اون انرژی صدی که گفتم باید نگهش داریم 9 ماه، شما فکر کنید که با اون انرژی میخوای شروع کنی فردا صبحش یه دفعه ذهنت یه دیالوگ میگه، میگه تو که آدم بدشانسی هستی، اومدیم و شانس نیاوردی، اومدیم و با بدشانسی مواجه شده. اگر تو این اعتقاد رو داشته باشی، بلافاصله 80% از اون انرژی 100% از بین میره، چون احتمال درستیه دیگه. ولی وقتی موضوع شانس رو زیر سوال ببری، چه جوری زیر سوال میبری؟ برو با آدمایی که فکر میکنی خوش شانسن ازشون چند تا سوال بپرس. بیشتر به چیا فکر میکنید؟ بیشتر دنیا رو چه جوری نگاه میکنید؟ بیشتر در مورد خودتون چه نظری دارید؟ بعد میبینی که اصلا شانس نبوده، طرز فکرشون بوده، چه موثر بوده. مطابق ما چون از بیرون داریم نگاهشون میکنیم، نمیتونیم طرز فکرشون رو ببینیم، نمیتونیم باوراشون حساشون رو ببینیم. پس با اطلاعات کم قضاوت میکنیم و با این قضاوت خودمون رو دچار اشکال میکنیم. برای مورد بعدی، برای ثروتمند شدن به چه میزان تحصیلات یا مدرکی لازم است؟ چه میزان تحصیلات؟ برید نگاه کنید برای اینکه این باور رو زیر سوال ببرید. مثلا نگاه کنید طرف میخواد بره به ثروتمند شدن برسه، بستگی به اون بافتی که توش بزرگ شده. مثلا خیلی جا دیدید بعضی از خانواده ها مدرک‌گرا هستن، میگن فلانی نه. ببین مثلا آدما کارکردشون، کارکرد باور و عقاید این شکلیه. شما به یه جمله اعتقاد دارید، بعد برای اینکه اون جمله رو واقعی به نظر برسونید یا بگید که اصل اینه یا واقعیت اینه، میگردیم چیزهایی که میتونه به این جمله کمک کنه برای مثال رو ازش استفاده میکنیم تا ثابت کنیم اینجوریه. مثلا دیدید بعضی از آدما تنبلن، نمیخوام برن سر کار، بعد میندازن گردن این که اوضاع مثلا اقتصادی کشور که خوب نیست، خیلی اوضاع خرابه، چیکارش کنیم؟ نمیشه کاری کرد. بعد مثلا یکی میاد میگه بابا برو شروع کن فلان کن، میگه نه نگاه کن واقعا اینجوری نیست. پسر همسایه هست رضا، این رضا هم همینجوریه دیگه، اون مثلا فلانی هست فامیلمون توی شهرستانی، اونم دیدی داشت چی میگه، اونم مثلا 8 میلیارد جمعیت رو زمینه، 4 نفر هستن که با این هم عقیدن. برای اینکه حرف خودش رو ثابت کنه، میخواد بگه که حرف من درست و منطقیه، میره از این 4 تا تو 8 میلیارد جمعیت 4 تا مثال برمیداره میاره میگه ببین. بعد انقدر این کارو میکنه خودش باور میکنه، وقتی خودش باور میکنه این چیزا رو هم میبینه. پس ما باورسازی در ذهنمون این شکلیه، ما یه پاراگراف میگیم، یه جمله ای رو میگیم، مثلا میخوایم بگیم آقا پول به قدر کافی تو دنیا نیست، بعد میریم حالا میگنیم ببینیم کجا میتونیم مثالی سندی چیزی بیاریم که این حرف رو معتبر کنیم. پس در مورد تحصیلات هم همینجوریه. مثلا قبلا هم میگفتن آقا فقط کسایی که ثروتمند شدن تحصیلات خیلی بالایی دارن یا مثلا مدرکای خیلی بالایی دارن. شما برای این که این، نه که تحصیلات خوب نیست، نه که داشتن مدرک اشکال داره، منظورم اینه که این برای ما مانع نشه، برای اینکه اگر یه نفر الان شرایط درس خوندن رو نداره یا شرایط مدرک گرفتن و تحصیل ادامه تحصیل رو نداره، فکر کنه که خب اینا رو نداره دیگه نمیتونه ثروتمند بشه. برای این که این حرف، این جمله، این باور رو ببری زیر سوال، بلند شو برو تو بازار تهران ببین از بین همه ثروتمندایی که تو بازار یا وجود داره چند درصدشون مدرک دارن، چند درصدشون تحصیلات بالا دارن. بعد این باور شکسته میشه. بعد ببینید لزوما اینجوری نیستش که حتما باید مدرک داشتن خوبه، ولی علت اصلی برای ثروتمند شدن نیست. و نکته جالب اینه که شما مدرکدار و تحصیل کرده رو میشناسید که بیپوله. چون ما صحبتمون در مورد ثروته، میخوام این بازدارنده ها رو برداریم. شما آدم بی سواد بسیار میشناسید که پولدار است، آدم با سواد بسیار میشناسید که بی پول است. اگر اینها رو براش مثالهای زنده پیدا کنی و برای خودت بیاری، این باور نابود میشه، این باور از بین میره که پس اینم نیست. چون ما میخوایم یه دونه یه دونه ببینیم آقا برای ثروتمند شدن چی لازمه. اگر مثلا گفتیم اگر جنسیت اهمیت داره که من براتون صحبتش کردم، اگر شانس اهمیت داره که من براتون صحبتش کردم، حالا رسیدیم به مدرک تحصیلی و نمیدونم تحصیلات بالا. اگر اینا رو لازم داره، اینا لازمشه، اینا هم که صحبت که پس مدرک یا مدرک بالا یا تحصیلات بالا هم دارن خیلی ها ولی پولدار نیستن، بعد ندارن خیلی ها ولی پولدارن. پس این جمله هم میره زیر سوال. دوست عزیز باید براش مثال بیارید. اگر میخواه من سرفصل رو توضیح میدم، شما 5 تا دونه، 10 تا دونه، 20 تا دونه واقعی مثال سند زنده بیاری، اون باور کلن بیعتبار میشه. ما کل کاری که میخوایم بکنیم همینه، میخوایم باورهای بازدارندهی که داشتیم و بیعتبارشون کنیم که با این کار انجام میشه، انجام بدید انجام میشه. یعنی خیلی جا توی حرفات توی مطالبی که من دارم میگم پاس کن، نگه دار و یا بهش فکر کن، بعد تو ذهنت مثال بیار، رو کاغذ مثال بیار، سرچ کن مثال بیار که این حرفا رو بی اعتبار کنی. انگار مثلا این باورها رو این شکلی نگاه کنی، این تستی که من دادم، فکر کنید یه نفر اومده ماشین شما رو برداشته و دزدیده، بعد گرفتنش الان منو اون نفر، مثلا من ماشین شما رو برداشتم، بعد به الکی دارم میگم که ماشین مال منه، خب و شما و من با هم رفتیم پیش قاضی توی دادگاه. حالا شما برای این که ثابت کنید، ببین مثلا من، قاضی گفته مدارک ارائه بدید، من این نوشته ها رو به عنوان مدرک ارائه دادم که قاضی جان این ماشین مال منه، مال ایشون نیست. خب شما حالا وظیفت میدونی چیه؟ یه دونه یه دونه این خطایی که من گفتم رو بی اعتبار کنید. مثلا من میگم که آقا مثل همین مثال میزان تحصیلات و مدرک داشتن مهمه. خب شما میای میگی که نه آقا این اگه اینجوریه پس این چی، اگه اینجوریه پس این چی، بی اعتبار میکنی حرفای منو و بعد ماشین که شما دارید و قاضی کاملا در اختیار شما قرار میده. یعنی ما دوتا کار میکنیم، یک این که مدارکی که من دارم به قاضی ارائه میدم به عنوان اسناد واقعی، به عنوان واقعیت، شما داری با زیر سوال بردنشون بی اعتبار میکنی. تو مرحله دوم شما سند ماشین رو ارائه میدی، میگی آقا این مثلا، حالا میگم تو ادامه راه اینا رو در موردش صحبت میکنیم، تو این یک سال که مرحله اول رو تموم کردیم میریم تو مرحله دوم که اون موقع مدارکی رو ارائه میدیم که دال بر اینه که اگر من میگم این ماشین مال منه، اگر من میگم این رویا شدنیه، اگر من میگم من آرزوامو تجربه میکنم، بعد ذهن استدلالگر من میگه که خیلی خب سند بیار ببینم، مثلا قاضیه میگه خب سند بیار براش استدلال بیار، مدرک بیار که من قبول کنم. میگم آقا من ثروتمند میشم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، بعد اگر منطقی باشه درون من بپذیره تمام. این روش ساده‌ای که من رو خودم پیاده کردم، نتیجه گرفتم، همینا رو دارم به شما انتقال میدم. مورد بعدی این که برای ثروتمند شدن به چند تا پارتی احتیاجه. شما برید نگاه کنید، چون من میخوام این جمله رو به من زیاد نمیخوام منفیاشو بگم، چون خیلی ما شنیدیم آقا باید فلانی رو دیدی به فلان جا رسید پارتی داشته، فلانی دیدی تو موقعیت قرار گرفت پارتی داشته، آقا فلانی رفت تو شهرداری پس پارتی داشت. آقا بیا برو توی شهرداری بی اندازه آدم وجود داره که بدون پارتی بازی رفتن. حالا یه مورد بوده، سه مورد بوده، گفتم 8 میلیارد آدم 4 نفر رو انتخاب کرده بود برای خودش، برای اینکه حرفشو منطقی به نظر برسونه، از اون 4 تا گشته بود تو بورکینافاسو پیدا کرده بود که مثال بیاره. آدمی که میخواد یه چیزی رو زیر سوال ببره، میره مثالهایی رو میاره که به زیر سوال بردن کمک کنه. آدمایی که میگن، بعضی از آدما میخوان بگن خدا نیست یا حداقل مهربون نیست، میرن میگردن یه چیزایی رو پیدا میکنن، میگن یا بفرما ببین اونجا زلزله اومد پس کو خدا. یعنی برای اینکه این حرف خودش رو منطقی به نظر برسونه، عاقلانه به نظر برسونه، واقعیت به نظر برسونه، رفته گشته از یه زلزله که اطلاعات هم در موردش نداره که چه چیزهایی باعث شده، یه سری چیزا تو طبیعت اصلا ربطی به خدا نداره، یه قانونه، از اون سند درش بیا این نگاه کن، یا بی انصافی در دنیاست، عدالتی در کار نیست، ببین اونجا بچه سوء هاضمه گرفته. و یکی هم میخواد بگه خدا هست، مهربان، عاشقه، اونم میره سند و مدرک میاره میگه آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، نگاه کن خدا چه عاشقه. مثلا مهربانی کردن یه بچه گربه رو توسط مادرش نشون میده که مادر داره بهش محبت میکنه. یه دونه ویدیو اومده بود نشون میداد که یه دونه شیره حمله کرد به سمت یه دونه از این بوفالوها فکر میکنم، بعد این 4-5 تا 7-8 تا شیر بودن، حمله کرده بودن حالا به گاوه مثلا، بعد یه دفعه اینا متوجه شدن، بعد مردم سوزناک صحبت میکرد ببینی چقدر عشق جریان دارد، اینها شیرها فهمیدن که این گاوه بارداره و به خاطر این یکی از شیرها اومد یه دعوای فیک را انداخت که مثلا با شیرهای دیگه درگیر شدن، بعد این گاوه یه نگاه کرد و بلند شد گذاشت رفت که خیالش راحت شد و اینا این دعوای این جنگ سوری رو به کار انداختن که گاوه خودش بلند شه بره. نمیتونن شیرا بگن گاو جان شما چون باردار هستی بفرما برو، با شما مشکل نداره، نمیتونن حرف بزنن دیگه. پس این شیره اومد با شیرای دیگه الکی دعوای زرگری را انداخت، بعد اون گاوه بلند شد تونست فرار کنه بره. این آدمه میخواست بگه که این جهان این شکلیه، حالا هر چیزی که میخواست بگه. من نمیگم غلطه، نمیگم درسته، میگم کارکرد ذهن انسانه. برای اینکه حرفش رو ثابت کنه رفته و گشته و یه تیکه، در صورت که خیلی از اتفاقای برعکس این داره میفته. یعنی شما بیاید برید تو سرچ کنید، اصلا تو گوگل سرچ کنید که مثلا حیوانات باردار خورده شدن توسط مارهای بالدار، برید سرچ کنید نگاه کنید ببینی انقدر از این چیزها هست. حالا این یه دونه میخواست این حرف خودش رو نشون بده که واقعیه، اصلا اینی که من میگم درسته، رفته از بین این همه اتفاق یه دونه از اتفاقهایی که نزدیک بوده به حرفش رو پیدا کرده، گذاشته روش سند شده. و این کار کرده ساختن باور دیگه، این فرمولش، این قاعدشه. پس پارتی احتیاج نداره اینو کی میتونی قبول کنی که بری مثال زنده. چرا حالا اینا رو دارم بهت میگم؟ برای اینکه تو دوباره مثلا بعد از اینکه دوره گذشت یا اواسط دوره یا اواخر دوره که دیگه قدرتمند شدی، میخوای بلنشی بری یه کار رو شروع کنی که جهان خودت رو متحول کنی، یه دفعه یه صدا دوباره نهت بگه خب تو که پارتی نداری الان میخوای چیکار کنی؟ تو دیگه قبلش رفتی زحمت کشیدی، خیلی ها رو دیدی که بدون پارتی اومدن روش کرده اومدن بالا. برو زندگی نامه، ما فوتبالیست داریم، برو زندگی نامه. اتفاقا یکی از فوتبالیستامون، میگم اسم نمیتونم بیارم، یکی از فوتبالیستامون داشت میگم که من انقدر شرایطم سخت بود که میومدم مثلا میدون آزادی جا برای خوابیدن نداشتم و تو اون شرایط چون کسی هم نبود فقط باید خوب بازی میکردم. خوب بازی کردن و طرف نمیخواد ببینه اون همه فعالیت که این بنده خدا کرده رو، نمیخواد ببینه اون همه جدی گرفته خواستش و تلاش براش کرده رو، نمیخواد ببینه اون باورهایی که در مورد این موضوع داشته رو، نمیخواد ببینه. فقط این که مثلا یه دفعه میخواد کمبودهای خودشو، ضعفای خودشو، تنبلیای خودشو زیر سوال نبره، قایم کنه، میگه بابا این پارتی داشت دیگه. الان هر کی توی صدا و توی سینمای ایران رفته به اوج رسته همشون پارتی، یعنی همه پارتی داشتن، یعنی یه گزینه 10 گزینه وجود نداشته بدون پارتی. اصلا اینجوری نیست. اینجوری میتونه باشه برای کسی که این باور رو داره، با این صحنه مواجه میشه، ولی برای کسی که این باور رو نداره با همچی صحنه مواجه نمیشه. ما تو همه چیز هم اینجوریم. کسی که باور داره که آدما گرد شدن، همه هم دیگر رو دارن پاره میکنه، هیچ کی بهش رحم نمیکنه، وقتی این باور رو داره میاد تو سطح شهر واقعا این صحنه رو میبینه. ولی برای کسی که از قبل در بیس این باور رو در خانواده گذاشتن که آقا آدما همه با عشقن، مثلا ما که هر چی دیدیم آدمای خوبه. با من خودم مثال بزنم، من یه دوستی داشتم شیرازی بود، بعد این دوست شیرازی من آدم خوبی بود، حالا نوع ارتباط اون آقا خیلی آدم محترمی بود و اینا. بعد من از اونجا شیراز که نرفته بودم، شیرازی ها هم که نیده بودم، من فکر میکنم نماینده شیرازی ها اینه مثلا، یعنی یه آدم معمولی بود که از شیراز اومده بود، دوست من بود، میدیدیم با هم در ارتباط بودم، آدم سالم سلامتی بود. از اونجا به بعد من باور کردم، اون موقع نمیدونستم دارم باور سازی میکنم، ولی باور کردم شیرازی آدم های خوبیه. از اون روز به این ور من هر چی آدم شیرازی میبینم همشون خوبن. حالا بیاید بریم نظر بعضی از آدما رو بپرسیم. میگن شیرازی ها اینجوری ان اونجوری ان، مثلا شیرازی نه فقط تهرانی ها، نمیدونم ترکا، لورا، نمیدونم کردا، فرق نداره هر قومیتی، اگر تو یه چیزی رو میبینی باهاش مواجه میشی که تایید میکنه باوراتو، پس تو یه باوری از قبل داری که این اتفاق اون باور رو تایید میکنه، وگرنه تو اگر باورش رو نشتی اصلا از کجا این ذهنیت رو داشتی؟ پس پارتی وجود نداره. اگر این باور رو نشکنی همچنان لنگ میمونی، همچنان محتاج داشتن یه پارتی میمونی. پس اگر کسی میخواد شک و تردید یا شرک و اصلا شرک و میخواد از زندگیش دور کنه، آدمی که به خدای خودش که درونش اعتقاد داره، آدمی که به شدنی شدن رویاش اعتقاد داره، خدای درونش رو و رویای وجودش رو و قابلیت‌ها و توانایی‌های خودش رو برتر از پارتی می‌بینه. اگر جای اینا برعکس بشه، یعنی پارتی رو از خدای خودت بزرگتر می‌بینی، تو دوچار شرک شدی و واقعاً هم تجربهش می‌کنی. یعنی هر جایی که میری با موضوعی به نام پارتی مواجه میشی و برخورد می‌کنی و هی هم میگی راست گفت، دیدی گفتم راست میگفتم، ببین. پس این باور رو باید از بین ببریم. برای ثروتمند شدن چه اندازه تخصص باید داشت؟ برای ثروتمند شدن من میخوام بهتون بگم که من نه با تخصص مشکل دارم، نه با مدرک تحصیلی، نه با کلن تحصیلات، با اینا مشکل ندارم. ولی سؤال من اینجاست، آیا تمام افرادی که به ثروت رسیدند آیا تخصص داشتن؟ یعنی همشون متخصص بودن؟ مثال میاری براش، یک آدمی اومد یه ملکی رو، یه تیک زمینی رو، یه پول اضافه‌ای داشت، یه تیک زمینی رو خرید، بعد زمینه تو مثلا بره بیابون بود، اونو خرید، چون باورهای خوبی داشت، اون باوره هدایتش کرد جایی که هیچ کس زمین نمی خرید، همین گفتن این بیابون برهوته، باوره این آدمه رو بهش مشاوره داد، متقاعدش کرد، گفت برو این تیک زمین رو بخر، بذار اونجا بمونه. اینم رفت اونجا خرید و اومد رفت اصلا چه میدونم کارگری میکرد. دیدید یا همچین اتفاقایی رو دیدید؟ اون آدم کارگری میکرد، اصلا تخصص توی چی هم نداشت، حتی تو کارگری خودش هم تخصص نداشت، اصلا چه میدونم یه کارگر ساده، یه کارگر معمولی، فقط یه پولی داشت توی حالت این سالها جمع کرده بود، یه ذره رفته یه تیکه زمین خریده توی بر بیابونی. پس از گذشت 3 سال اونجا افتاده توی طرحی، بعد اون زمینه 400,000 برابر شده، بعد این آدم ثروتمند شده. سوال من اینجاست، این وسط تخصص کجا بود؟ یکی رفته یه ماشینی خریده، بعد ماشینه مثلا یه دفعه رشد کرده، مثلا خیلی گرون شده، این تخصصش کجا بوده؟ وسیله نقلیه خودش بود. ببین مثلا دقت که بکنیم، مثال های اینجوری اینه که مثلا یه نفر رفته یه مغازه ای رو، تخصص هم نداشته، یه مغازه فروشگاهی رو که دیگه فروشگاهه، یا مثلا یه سوپرمارکت، من الان دارم یه همچین چیزی تو محلی که خودمون داریم زندگی میکنیم، همون مغازه ای که همه دارن اجاره میدن و خیلی توش کاسبی های آنچنانی نیست، روبروی خونه خود ما یه سوپرمارکته، تازه توی کوچه است، یعنی تو برخی اون اصلی هم نیست، توی کوچه است یه سوپرمارکته. من فکر میکنم که نمیتونم، حالا نمیخوام عدد بگم، ولی یه حدودی میدونم، فقط اینو میتونم بگم که این دستگاه کارتخانه اینا حتی 30 ثانیه هم متوقف نمیشه، هر لحظه داره روش کارت کشته میشه. این درآمدیه که این بنده خدا داره، چندین تا هم پرسنل داره، تخصص نداره. فکر کنم مثلا ماکارانی رو میخرد 10,000 تومان میفروشه مثلا 11,000 تومان، تخصص که نداره، کاری نکرده که، نه ماکارانی کشف کرده. بعد جالبه میبینی حالا یه نفر که تخصص داشته تو کشف این نوع پخت ماکارانی، اون بی پوله، ولی یه آدمی که اون ماکارانی یه بسته بندی شده اومده رسیده دستش داره میفروشه، با پوله. من میخوام بگم که با این مثالها تو متوجه میشی که لزوم خوبه تخصص داشته باشیم، ولی لزومن اینجوری نیست که در همون ابتدا حتما باید متخصص باشیم. پس من با این جمله هم اون باور رو زیر سوال میبرم. شما متخصص فنی یک ماشین رو میشناسی که بی پول باشه؟ من میشناسم. چند تا متخصص در حوزه‌های مختلف میشناسی که بی پولن؟ مثلا کسی هست که متخصص نواختن سازی است که دیگر آنچنان سازی است، بی پوله. کسی است که متخصص اینه که چجوری نقاشی بکشه، بی پوله. چجوری ویالون بزنه، بی پوله. کسی که متخصص چه میدونم درس دادنه، بی پوله. همه اینایی که الان مثلا اساتید دانشگاه هستن و نمیدونم اینا ثروتمندن همشون، مگه این تخصص نیست؟ چند نفر رو میشناسید در شرکت‌های مختلف، در حوزه‌های مختلف، در کارخونه‌های بزرگ که متخصصن، چه حالا چه تو ایران چه خارج از ایران، همشون ثروتمندن؟ اگر لزوماً تخصص ثروت می‌آورد، پس باید همه اینا ثروتمند می‌شدن، چون همه اینا تخصص دارن دیگه. حالا چند تا آدم میشناسی که تخصص ندارن و ثروتمندن؟ من میخوام این باوره که سنگینی میکنه روی ما رو برداریم. پس با این توضیحاتی که دادم مثال براش بیارید که حرف من تایید بشه، حرف منو در نزد خودت تایید کنی، اون باور قبلی از بین میره، تو یه بند دیگه هم از رود برداشته میشه، آزاد میشی. برای ثروتمند شدن چقدر زور و بازو لازمه؟ این تو قدیمی ها خیلی کار میکنه، مثلا زمانی که یا کسایی که تو کشاورزی و اینا فکر میکنن که کسی که خیلی گنده مونده است اون خوب میتونه پول در بیاره. خیلی جا میشنوه میگن بابا این از پس خودش برمیاد، بابا این اینجوریه. یعنی به چی نگاه میکنن میگن این از پس خودش بر بیاد؟ بعد به اون یکی نگاه میکنن میگن بابا این بچه جون نداره. یعنی ثروت به جان ربط داره، ثروت به وزن ربط داره، ثروت به هیکل ربط داره. در صورتی که بیا من همین الان باورها رو برات بشکنم که مثلا استیو جابز حالا موقعی که زنده بود چقدر هیکلش درشت بود، یا زاکربرگ نگاه کنید ببینید چقدر هیکلش گنده است، یا بیل گیتس چقدر درشت نرشت نیست دیگه، همچی چیزی نیست. ما خیلی از آدم های ثروتمند دنیا رو میشناسیم که هیکل بزرگ. البته میگم این باور شاید بر خیلیاتون نباشه، ولی بر بعضی از افراد هنوز جلوشون رو میگیره که به فیزیک یه جور ربط داره. یعنی ثروت ارتباط داره به این که شما یه مقدار پرپیمون باشه هیکلت، نمیدونم درشت مرشت باشی، زور زیادی داشته باشی، که هیچ ربطی به اینا نداره. چجوری میتونی این باور رو از رو خودت، این تلسمو رو خودت برداری؟ مثال نقض براش بیار، یه آدمو پیدا کن بگو بس این چیه، اگر این لازمه این چیه. بعد ذهنت گفت نه اینکه یه دونه است دومی رو بیار، گفت نه خب این دو تاست دهمی رو بیار، گفت نه اینم بالا 10 تا دیگه صدمی رو بیار. بالاخره یه جای این متوقف میشم. خب مورد دیگه، برای ثروتمند شدن باید در کدام شهر بود؟ باید در کدام شهر بود؟ خیلی جا خیلی ها شنیدن مثلا شاید تو شهرستانهای ایران این مود بوده که یا گفته میشه که آقا مثلا این ویلا رو میبینی این مال تهرانی است، این کارخونه رو میبینی صاحبش که یه تهرانیه، این شرایط رو میبینی نمیدونم این هتل بزرگ رو میبینی اینجا تو شهر ما زدن، آره این مال کیه؟ مال این تهرانی است. فکر میکنن که خب پس، یعنی خیلی جا این باور رو انتقال میدن خانواده ها که آقا اگر میخوای پولدار بشی برو تهران. ها من میخوام این باور رو از بین ببرم، بیا تهران، آدم بی پول وجود داره تا دلت بخواد. بعد از کدوم شهری؟ مشهد. تو مشهد بهت گفتن که تهران باشی پولدار میشی، فقط پول تو تهرانه، فقط فرصت شغلی و درآمدی تو تهرانه. من بهت بی شمار آدم تو مشهد نشون میدم که انقدر پول دارن، بی شمار آدم تو تهران نشون میدم که انقدر بی پولن. عراقی، نمیدونم کوهگیلوی بویراحمدی، نمیدونم هر جا که هستی نگاه کن ببین چند تا آدم پولدار اونجا هست تو اون شهر شما، به همون اندازه آدم بی پول تو تهران است. پس این اصل نیست که هر کس، چون اگر اینجوری بود که هر کی تهران پولدار میشه بس تو تهران همه باید پولدار بودن دیگه، یا هر کی که مثلا میگن آقا فلانی میبینی وضعش خوب شده تو آمریکا، معلومه دیگه کشور فرصت است. چند تا کارتون خواب من تو آمریکا بهت نشون بدم، چند تا فقیر بهت نشون بدم، من چند تا ویدیو بهت نشون بدم که توی این فروشگاه‌های بزرگ آمریکایی وقتی یه آف میذارن، آف 20%، 30% میذارن، ویدیو بهت نشون بدم. آف 20-30% میذارن، شما برو نگاه کن ببین چه جمعیتی، همه مخصوصا خیلی از این سیاپوستا همه دارن همدیگر رو تیکه پاره میکنن که اون جنسا رو بگیرن. اگر هر کی در، یعنی اگر اصل این بود که هر کی در آمریکا هست اینجوریه، هر کی در فرانسه هست اینجوریه، هر کی در انگلیس هست اینجوریه، اگه این اصل بود، پس الان فقر و بیپولی و کارتون خوابی و اعتیاد و مشکلات مالی در این کشورها وجود نداشت. پس اینا اصل نیست. برای این که این باور رو هم از بین ببری، چون خیلی ها فهم میکنن تو ایران نمیشه پول در آورد، خب به من سوال بپرسم کجا میشه پول در آورد؟ بابا آدم میره اروپا، چند تا آدم بهت نشون بدم تو اروپا که زندگی خیلی بخور و نمیری دارن؟ مگه نمیگی اونجا اگر جاش مهمه، اونا که اونجان، خیلی سال هم از اونجان، هفت نسل قبل از اونا هم اونجان، پس چرا اونا پول دار نیستن؟ ما داریم در مورد ثروت صحبت میکنیم، زندگی بخور و نمیر رو نمیگیم که آقا توی مثلا فلان جا یه سری فضا راحت تره. اگر واقعا این حرفه حتی درسته، چرا در تهران و در ایران ما داریم بسیاری از آدم ها که چنان امکاناتی داریم، چنان شرایط فراهم و خوب و مثبتی داریم که اونی که در کشورهای اروپایی هست در تخیلش، در رویاهاش هم نمی گنجه که بخواد یه همچین رفاهی رو داشته باشه؟ ببین من فقط میخوام این باور شه که من نمیخوام بگم ایران بهتره اونجا بدتره، یا اونجا بهتره ایران بدتره، من اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم این بازدارنده ای که میاد تو میخوای تو ایران یه بیزینسی رو راه بندازی، کلی درآمد داشته باشی، شرایط زندگی تو عوض کنی، بعد این باوره میاد میگه اینجا نمیشه. بعد میبینی خیلی هم این حرفو زدن که اینجا نمیشه، تو باور میکنی که واقعا اینجا نمیشه، بعد اون چه که باید رو ارائه نمیدی از خودت، اون انرژی واقعی رو خرج نمیکنه از وجود خودت، چون از قبل بهت ذهنت گفته که نمیشه. انگار از امروز فیلم فردا رو ذهنت برات به نمایش گذاشته و ذهنت شده کارگردان، یه سناریو از فردا امروز بهت نشون میده، میگه این میبینی این مال فرداست، و تو میبینی اون موقع بیحال دیگه. برای اینه که خیلی از آدم ها خواب بلند میشن حال ندارن تکون بخورن، چون از دیروزش امروزش رو ذهنش براش توضیح داده، ذهنه توضیح داده. چجوری توضیح داده؟ همون جوری که باور داشته توضیح داده، بر مبنای باورهاش، بر مبنای اعتقاداتش توضیح داده. پس شهر و کشور و نمیدونم این موضوعات، اینا به عنوان مثلا ببینید یه نفر، من نمیگم مثلا اگه بره خارج از کشور همه میرن فقیر میشن، مثلا خیلی ها میرن پولدار میشن، من میخوام بهت بگم این باور به نفع کسی نیست که مثلا وابستگی عاطفی به مادرش و پدرش داره، ولی باورش اینه که آقا فقط تو ایتالیا میشه پولدار شد. مثلا تو که نمیتونی بری، چون وابستگی عاطفی داری به پدر مادرت، اینا رو که نمیتونی ول کنی. داشتن این باوره هم فقط باعث میشه که تو ایران درجا بزنی، که ذهنت بهت میگه، بگه آقا تو فقط در صورتی که بری در ایتالیا پولدار میشی، و تو که ایرانی پولدار میشی. یا یه نفر توی شهرستان همین عاطفی، این رابطه عاطفی خیلی شدید، وابستگی اصلا خیلی شدیدی رو داره به زن و بچهش، به پدر مادرش، اوکی، یا به بچه‌هاش. بعد از اون برم یه باور داره که فقط تو تهران میشه پولدار شد. آقا تو مثلا تو بندرعباسی، ولی باورت اینه که تهران فقط میشه پولدار. خب باوره فقط تو رو محدود میکنه، کمکی که بهت نمیکنه. پس این باور به دردت نمیخوره. ببینید ما نه باور درست داریم نه باور غلط داریم، هر چیزی رو که تو میپذیری برای تو وقتی تبدیل به اعتقاد و باور میشه در زندگی تو نشونه هاشو میبینی. بعد که میبینی فهم میکنی از قبل بوده، نمیدونی که باور تو اینا رو در زندگی تو آورده. وقتی طرف باور داره، یعنی از قبل باور کرده که شرایط زندگی هر روز داره بدتر و بدتر میشه، بعد وقتی با شرایط بدتر و بدتر مواجه میشه فکر میکنه شرایط بدتر و بدتر وجود داشته، در صورتی که تو همون روزی که داره سعی میکنه به همه بگه ببین اوضاع چقدر بده، همونجا در همون محیط در همون منطقه آدمهایی هستن که میتونن برعکس اون رو ثابت کنن، بگن خدا شکر چه روز خوبیه. مثال ساده بزنم، مثلا بعضی از ما یه روزی میگیم بابا امروز عجب روز افتضاحیه، همون روز کسانی هستن که بگن خدا شکر اصلا امروز از صبح داره برکت میباره. نه این دروغ میگه نه اون دروغ میگه، اون داره باور خودش رو تجربه میکنه، اون یکی هم داره باور خودش رو تجربه میکنه. پس هر کسی در حال تجربه کردن دنیای باورهای خودش در خودشه و این باورهای کاری میکنه که تو اون چیزهایی رو که بر مبنای باورهات هست میبینی، اونایی که نیست رو نمیبینی. و حالا من تو ادامه بعضی از مباحثی که تو جلسه‌های بعدی هست، تو مخصوصا ماه دوم و سوم، خیلی توضیحات کاملتری در مورد خیلی از این مسائل میدم که کاملا براتون جا میفته. و مورد دیگه این که برای ثروتمند شدن بهترین زمان و فصل چه موقعیه؟ برای ثروتمند خیلی ها فکر میکنن یه فصل خاصی، یه زمان خاصی برای پولدار شدن وجود داره. اگه دقت کرده باشید خیلی ها میگن که آقا فقط قدیما میشد خونه خرید، فقط قدیما میشد نمیدونم حتی زن گرفت راحت تر بتونی خرج بدی اون موقع، الان انقدر شرایط سخت شده دیگه نمیشه ازدواج کرد. بابا پس این همه ماشین عروسی که بوق میزنن اینا چیه؟ اگر میگن فقط در زمان گذشته میشد ماشین خرید، خونه خرید و الان دیگه نمیشه خرید، من فقط سوالم اینجاست این همه املاکی که الان تو هر 5 تا مغازه میبینی 2 تاش املاکه، پس اینا چیه؟ وقتی که تقاضا باشه عرضه داده میشه، وقتی این همه مغازه های خیلی بزرگ که املاک شدن و خیلی ها کاربریشون رو عوض کرده املاک کردن، چرا این اتفاق افتاده؟ حتما خرید و فروش داره بیشتر انجام میشه که این اتفاق افتاده. قبلا شما اصلا نگاه کنی میبینی مثلا توی یه محله خیلی بزرگ شاید یه دونه بنگاه بود، اسمش هم بنگاه بود، اما الان سیستماتیک شده، خیلی تغییر کرد، اصلا کلاسای خاص داره، یه پرستیج خاص داره و و و و همه اینا نشونگر اینه که ثروتمند شدن، موفق شدن اصلا زمان و فصل خاصی نداره. اما وقتی یه سری ها دارن سعی میکنن این اعتقادات رو به من و تو انتقال بدن، اونا دشمنی نمیکنن، دارن سعی میکنن باوری که دارن رو به ما، به خاطر اینکه میخوان به ما کمک بکنن، این باور رو انتقال بدن. مثلا من قشنگ یادم زمانی که اومده بودم توی همین حوزه خودم، اومدم استارت بزنم، یه خانومی بود زحمت کشید، حالا یه سالونداری بود که اولین باری که من می‌خواستم سمینارم برگزار کنم، ایشون اومد به من برگشت گفتش که برای کی می‌خواید اولین سمینارتون رو برگزار کنید؟ گفتم که ما برای 5 ماه رمضان، یعنی تو اون تاریخی که ما بودیم می‌خورد به 5 ماه رمضان. بعد یه نگاه من که که اصلا سمت این ماه نیا، برای اینکه توی این ماه اصلا شرایطش نیست، تمام اساتید بزرگ ایران، ببینید اندازه 20 دقیقه داشت برای من توضیح میداد که تمام اساتید بزرگ دنیا ایران، خب من الان 8 سال کارم اینه، به همشون سالن اجاره دادم، همشون اومدن اینجا سمینار برگزار کردن و من تجربیات خیلی بالایی دارم و از همه اینا آمار دارم، اطلاعات دارم که این حوزه شما در ماه رمضان کاملا تعطیله، یعنی هیچ کس توی این حوزه کار انجام نمیده. حتی یه مثال زد در مورد یکی از بزرگترین اساتید ایران که گفت پارسال ماه رمضان همین موقع ها ایشون یه سمیناری رو برگزار کردن که بعد وقتی که اومدن سمینار برگزار، تازه سمینار جمعیتی که رایگان قرار بود برگزار بشه سمیناره، بعدش حالا اونجا برای کلاساشون مثلا شاگرد انتخاب میکردن، یعنی میومدن شاگردا انتخاب میکردن که با این استاد کار کنن، میگفتش که اومد نگاه کرد از یه سالن مثلا چند صد نفری نگاه کرد، گفت 10 نفر هستن. میگو از پشت اون پرده رفت نگاه کرد، دید اینا 10 نفره، اومد به من پول داد، گفت آقا این پولو بگیر، فقط بر من خیلی زشته که برم برای 10 نفر این کلاسو برگزار کنم، شما هزینه یه سالنتونو که من متعهد شدم تقبل میکنم، اینم هزینه سالنتون، خودتون بی زحمت برید اون 10 نفر رو بفرستید برید. ببین با سند و مدرک با مثال با من صحبت کرد، به من توضیح داد که آقا نمیشود، برای درآمد فصل مهم است. و من اون موقع گفتم خب فصل مهمه یا خدا مهمه؟ گفتم خب خدا مهمه. فصل بزرگتره یا خدا بزرگتره؟ خب معلومه خدا بزرگتره. خب آن چیزی را که من بزرگتر میبینم نیروی برتر منه، خدای من بزرگتر از فصله. چرا فصلو؟ یعنی خیلی جالبه، خودتون رو بذارید جای من، کسی داره روبرتون حرف بزنه که 8 سال تجربهشو داره، سالون داره، همه سرشناسای ایران رو تو این حوزه میشناسه، با همشون کار کرده، پس یه سری چیزها رو میدونه، یه روز و دو روز هم نیست، 8 ساله. و بعد این آدمه داره به خاطر خوبی، به خاطر انسانیت، خودش هم گفت من از پول بدم نمیاد، ولی خب تو یه جورای پولت انگار داری میزی دور، چون من میدونم هیچ کس نمیاد. تازه من اساتید بزرگ ایرانو دارم میگم، شما که اولین سمینار رایگانتونه، کلن هم 300 نفر فالوئر دارید که از این 300 نفر 123 تا لایک دارید، یعنی جمعیت این لایکی ها از این 123 نفر حداقل 40 نفرش خانواده خودتن که اونا اصلا سمینار بیا نیستن، از بقیه اینا هم که الان نصفشون اصلا تهران نیستن، شهرستان، شما کلن 10 نفر فالوئر داری، بعد اومدی یه سالن چند صد نفری اجاره کردی، اونم تو فصل ماه رمضون، اصلا امکان پذیر نیست. بعد پشتش دوباره منطق آورد، به خاطر چی امکان پذیر نیست؟ چون ماه رمضان آدم ها روزه میگیرن، نا ندارن، حال ندارن، بعد ساعت سمینار شما میخواد مصادف بشه با افطار کردن و و و. اینقدر منطق برای من آورد و میدونستم که داره سعی میکنه به خاطر خودم، به نفع خودم بگه. و بعد از همه این حرفا من بهش گفتم اینایی که گفتید خیلی درسته، خیلی منطقیه، خیلی واقعیت داره، اما باورهای شماست و من باور دارم که سالن من پر میشه و همه میان. که دقیقا همون روز که ما اون تاریخ پنجم سمینار رو که برگزار کردیم، الان من اون یه دونه ویدیو رو از قبل گذاشتم، مونده تو پیج اینستاگرام خودم که اون پایین اون سمینار هست، که یک جمعیت خیلی زیادی اومدن که همون خانم بعد از اون همون روز به من پیام داد، گفت شما با این اتفاق دیدگاه منو نسبت به این ماه، این فصل و اصلا این حوزه و این مسائل عوض کردید. و من ایمان داشتم که این اتفاق میفته. من میدونستم که چه بدونید، توی اون لحظه فقط به این فکر کردم که آقا خدا برتر است، خدایی که با هم میخواییم یه کار خیری رو، یه کار درستی رو انجام بدیم برتر است یا این فصل. این که شما نپذیرید که فصل تأثیر گذار، خیلی ها مثلا میگن آقا توی این فصل کاسبی نمیشه، توی این فصل ولی کاسبی میشه، بعد طرف مثلا میگن تو زمستون فعلا کاسبی نیست، بعد طرف چون اینو قبول کرده هیچ اقدامی نمیکنه و هیچ اتفاقی هم نمیفته. منم میتونستم همچین چیزی رو بپذیرم، من نپذیرفتم. اگه منم میپذیرفتم خب من برگزار نمیکردم. نکته جالب بهتون بگم، این که شاید به همین جایی هم که تا همین الانش رسیدم شاید اصلا نمی رسیدم، چون فقط در مورد فصل با من صحبت نشد، در مورد خیلی چیزهای دیگه هم با من صحبت شد که آقا نمیشه دیگه، حالا نه اینجوری هم نیست. و هر کسی در این مسیر، من خودم تا از شروع هم تا به اینجا، هر کسی توی این مسیر اومد به عنوان خوبی یه نصیحتی کنه، یه پیشنهادی کنه، یه کمکی کنه، من اون مسیری که با باورهام ساخته بودم و رفتم. پس میخوام بهتون بگم فصل برای ثروتمند شدن برای کسایی اثرگذاره که اثرگذاریشو پذیرفتن. و برای این مورد هم حتما باید بری باورها رو، برای از بین بردن این باور باید بری مثالهای یک خودم گفتم و مثالهای دیگر رو بگرد پیدا کن که تو اون فصلی که همه میگن نمیشود، پیدا کن کسایی که انجامش دادن، که این باور نیاد جلو تو بگیره. اصلا فکر کن رویا و انگیزه تو اومد، حالا میخوای شروع کنی، کی زمستونه؟ چه باوری از قبل گرفتی آقا؟ فعلا زمستون که صرفشو نزن تو این حوزه. یعنی من به خودم قول دادم که آقا من با کائنات میخوام کار کنم. کائنات فصل نداره که برکت دادنش که بگه من فقط تو این فصل برکت میدم. و این موضوع فصل برای ما آدم هاست، نه برای دنیا. و اگر این باور رو داری در مورد فصل، ازت میخوام که مثال هایی رو بیاری، سند و مدرک هایی رو بیاری که آدم هایی مثل من و آدم های دیگه که در اون فصلی که همه میگن تو اون فصل رشد اتفاق نمیفته، شما نشون بدی که رشد اتفاق میفته. پس واقعیت چیست؟ اون چیزی که تو میپذیری. پس در امروز بهتر از گذشته میشود پول ساخت. برید نگاه کنید ببینید در گذشته مثلا 100 سال پیش، 50 سال پیش، هر چند ساعت، روز، هفته یا ماه یا سال یک بار یه پولدار، یه میلیونر اضافه میشد. بعد برید الان نگاه کنید ببینید در هر یک دقیقه به جمعیت ثروتمندان چند نفر دارن اضافه میشن. اینو میگم برای اون کسایی که بهونه میارن میگن بابا قبلا میشد، بعد میان میگن که آقا به خاطر شرایطی که الان وجود داره دیگه اصلا نمیشه. برید نگاه کنید ببینید در همین شرایط در ایران و در تمام کشورها چجوری آدم هایی که پولدارتر دارن میشن دارن پول در میارن و به میلیونرها داره اضافه میشه، چه در ایران چه در خارج از ایران. اونا این حرف رو قبول نکردن، مثل همون حرفایی که من از اون خانم در مورد سمینار و برگزاری در ماه رمضان قبول نکردم. برشون اتفاق نیفت و بر منم اتفاق نیفتاد. اما شما قبول کنی برات اتفاق میفته. برای ثروتمند شدن. پس این مواردم گفتم که چه فصلی مهمه و در این فصل مثلا در فلان فصل این اتفاق میفته، در فلان فصل این اتفاقا نمیفته، پس نباید منتظرش باشیم. یا مورد دیگه که برای ثروتمند شدن به چند ده سال زمان احتیاجه. یه بنده خدایی از ثروتمندایی که تو ایرانه و خیلی هم آدم موفقیه میگفت که آقا میخوای اگر پول دار بشی میدونی من چجوری به اینجا رسیدم؟ من 40 سال تمام کار کردم. و وقتی من میشتم میگم این آدم خیلی ثروتمنده، این آدم خیلی موفقه. وقتی این داره میگه دیگه تمومه دیگه، این دیگه میدونه. این هم حرفش هم نتایجش داره نشون میده که از من و خانواده و خاندانمون خیلی بالاتره. پس این درست میگه. بعد من اونجا میپذیرم. پس الان چند سالمه؟ 20 سالمه. خب میخوام پولدار بشم باید چقدر تلاش کنم؟ 40 سال باید تلاش کنم. خیلی من دیگه زرنگترم، 30 سال تلاش کنم 20 و 30 میشه 50. پس من از 50 سالگی به بعد میتونم رویاهامو تجربه کنم. بعد میای میبینی مارک زاکربرگ در چند مدت کوتاه، در 5 سال فکر میکنم شد جوانترین ثروتمند دنیا. یعنی این آدمو وقتی من میبینم میگم پس اگر این حرف این آدمی که تو کشور من گفته که آقا برای پول لاشا و 40 سال صبح تا شب کار کنی، این آدمی که اصلا صبح تا شب کار نکرد، بعد تو 5 سال این اتفاق واسش افتاد. بعد میری جلوتر نگاه میکنی میبینی اصلا بعضی از افراد هستن که ظرف 1 سال 2 سال 3 سال این اتفاق براشون افتاده. من از همه این حرفا میخوام بهت بگم از این به بعد ما بچه بودیم هر کی هر چی گفت پذیرفتیم و خودمون با اون جمله خودمون رو بستیم، زنجیر کردیم، نمیتونیم جلوتر بریم. از اینجا به بعد دیگه قرار نیست هر کی هر چی گفت بخوایم بپذیریم. از این به بعد این قاعده است، هر کی هر چی گفت یه لحظه حرف رو نگه دار قبل از اینکه وارد خودت بکنی اون حرف رو، برو ببین نقطه مقابلی داره این حرف، این چیزی که داره میگه که آقا الان دیگه تو مثلا میخوای شروع کنی از فردا کارتو راه انداختن. یکی میاد میگه نمیشه الان، حداقل تو وضعیت کرونا. مگه برای من نبود؟ گفتم آقا کرونا شده کل کره زمین تعطیله، الان فعلا قیدشو بزن حالا تا ببینیم کرونا کی میره. قبل از اینکه بخوام این حرف رو قبول کنم یه دفعه نگاه کردم مثلا صاحب آمازون جف بیزانس، نگاه کردم آقا این روز به روز داره وضعش بهتر میشه، بعد از برنامه‌ای که ریخته بود، از قبل برنامه ریخته بود، خیلی از کارمنداشو فیزیکی گذاشته بود کنار، بعد اومده بود به جاش دستگاه گذاشته بود و خیلی راحت از طریق مثلا حالا پیک ها و اون برنامه‌ای که چیده بود، خیلی راحت از طریق اینترنت خریداری میشد و بهشون داده میشد، یعنی ارسال میشد در خونهشون، که اصلا موضوع کرونا نمیتونست اثر بذاره. بلافاصله از این ایده دیگه من گرفتم، من نپذیرفتم. اگر اون حرف رو هم موقع میپذیرفتم، مثلا ایده ها برام باز نمیشد، یعنی دیگه ذهنم هم اونجا وای میستاد دیگه، میگه آره دیگه بپذیریم، نمیشه کاری که. همون لحظه گفتم خب حوزه کاری اون چقدر شبیه به حوزه کاری من، شاید اون یه کالایی که فیزیکی رو داره میده، ولی کارشون توی حوزه دیجیتال مثلا این کار مارکتینگی که به این صورت داره انجام میشه، برای منم همین جوریه. خب منم اصلا احتیاجی نیست حضور فیزیکی داشته باشم یا افراد حضور فیزیکی داشته باشن، پس ما هم میتونیم همون جوری به همون شکل کار بکنیم. همین باعث شد که من به جای پذیرفتن اون حرف که کرونا شد و اینجوری شد دیگه نمیشه هیچ کاری کرد، من اومدم پس بخوام بهت بگم. اما خیلی ها شاید حتی تو همین حوزه همون لحظه اولی که این جمله رو شنیدن تسلیم شدن، پذیرفتن و دیگه فعالیتی نکردن. برای ثروتمند شدن به چه میزان تلاش و کار فیزیکی احتیاج است؟ برای ثروتمند شدن به چه میزان و تلاش و کار فیزیکی احتیاجه؟ گفتن که آقا از تو حرکت، از خدا برکت. بعد من نگاه کردم دیدم که ببین، من نگاه کردم دیدم اون آدم هایی که خیلی حرکت میکنن چرا برکتشون کمه؟ خیلی هاشون ها چرا انقدر کمه؟ بعد من مثلا دوروبرم دیدم آدم هایی رو که مثلا روزانه شب نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت کار میکنن، که هفته ای دو ساعت کار میکنن، بعد اینا این همه درآمد دارن. بعد میگم کی گفت راستی که از تو حرکت، از خدا برکت؟ اینه که خدا که نگفته، تا کی گفته؟ دیدم باز دوباره یکی از خودش یه حرفی رو در آورده، گفته از تو حرکت، از خدا برکت. یعنی به میزان، یعنی نه اینکه حرکت نباید بکنیم ما، اما به میزان تلاش و حرکت فیزیکی اگر درآمد مشخص میشد، بسیاری از کارگرها الان باید همشون ثروتمند بودن. بعد جالبه میبینی ثروتمندان تلاش های کمتری میکنن. مثلا خیلی از آدما رو میبینی که اون تلاشی که خیلی از کارمندا یا کارگرایی که صبح تا شب دارن زحمت میکشن و اون تلاش رو انجام نمیدن، ولی درآمد اینها پایین و درآمد اونها بسیار بالاست. من میخوام از توی این توضیح بریم بعضی از، حالا من دوباره در مورد اینها هی تو مسیر این یک سال خیلی صحبت میکنم، ولی دوست دارم که اول یه ذره خودت تعمق کنی، یه مقدار خودت تحقیق کنی و اینجوری باورهات به سرعت تغییر میکنه. وقتی خودت بری یه مثال زنده، مثلا از دایی، عمو، نمیدونم از بستگان، از فامیل، وقتی میری از دور و وریایی که میشناسیشون یه ذره تو زندگیش کنجکاو میشی، نگاه میکنه از دور، میبینی که راست میگه، این که اونقدر تلاش فیزیکی نمیکنه. من میخوام فقط این باوره شکسته بشه. من با تلاش کردن و با کار فیزیکی مشکلی ندارم، مثلا جوهره یک انسانه، به انسان احساسهای خوب میده. منظورم اینه که این عامل اصلی برای پولدار شدن و ثروتمند شدن نیست. خب چقدر زمان داریم؟ عرضم به خدمتتون که بریم سراغ مورد بعدی. برای ثروتمند شدن چقدر باید قیافه امروزی و تیپ و قیافه خوب داشت؟ خیلی از مواقع، خیلی از افراد نگاه که میکنی میبینی مثلا این موضوع قیافه و ظاهر و تیپ و انقدر بولد میکنم، میگن آقا، من با خودم مثال زنده میزنم، میگفتن آقا حتما اگر میخوای موفق بشی باید سر و وضعت آنچنانی باشه، دقیقا اینجوری باشه، اونجوری باشه. شما برید تو پیج خود من، من اون ویدیو رو برداشتم، اولین ویدیوهایی که من گذاشته بودم، باور کنید که حالا اون دوستایی که شاید بودن تو پیج ما روزای اول، اصلا این شکلی نبود. من همون لباسی که معمول میپوشیدم همون لباس رو پوشیده بودم، یعنی حس کار خاصی نکرده بودم. یا مثلا فکر کنم برم جلو آینه وایسم بگم خب من ابروهام فاصلش با چشمم اینقدر بود پس برای من میشود، من اجازه دارم برم. برید نگاه کنید ببینید از بین ثروتمندا چند تاشون خوش قیافن، چند تاشون مثلا شکل ظاهری آنچنانی و بروزی دارن. شما دیدید منم دیدم، یعنی این معیار نیست که این جلو تو بگیره بگی نه بابا تو با این سر و شکل چجوری حالا الان مثلا فکر کن که میخوای بری اونجا توی شرکتی استارت بزنی، اصلا نگات میکنن. این باورهایی که تو شاید الان این باور برای بعضی از افرادی که دارن این حرفا رو میشنون نبوده باشه، ولی برای بعضی از افراد بوده. خیلی از جاها ما تو کشورمون یا تو فرهنگمون قیافه و صورت ارزش گذاری شده توسط مردم، این دیگه توسط کاملا مردم بوده. و با وجود این که خیلی جاها توی فرهنگ کشورمون صحبت از این بود که آقا اصلا لباس و نمیدونم قیافه و اینا اهمیتی نداره، روح انسانی مهمه، شخصیت انسانی مهمه، ولی تو جامعه بین خودامون خیلی جاها این صحبت ها شده که مثلا طرف با این قیافهش یعنی خیلی مهم بوده، یعنی یکی پشت فرمون میدیدیم حتما اول باید قیافهش رو نگاه میکردیم، فکر میکردیم اگه یکی مثلا یه ذره قیافهش اونی که ما میگیم تو اون استاندارد نباشه فکر میکردیم که مثلا یه اتفاق غیر عقلانی یا غیر طبیعی افتاده، این نباید پشت این ماشین باشه، این نباید این کارخونه رو داشته باشه. با اون قیافش ما خیلی ناراحت میشدیم سر داستان قیافه، فکر میکنیم مثلا قیافه یک معیار مهمه که فرد باید داشته باشه. بعد برید نگاه کنید این همه آدم پولداری که اون قیافه‌ای که استاندارد ماست و مورد تایید ماست اصلا ندارن اون قیافه رو. پس این هم هیچ ربطی به این موضوع نداره که من شکل ظاهری، شما دیگه آدمای ثروتمند رو تو همه مقیاس ها دیدید، چه از نظر فیزیکی، هیکل، اندام، چه از نظر ظاهری، چشم و ابرو، نه هیچ کدومشون اینجوری نیستش که همشون یه شکل باشن. هر کسی توی فضای مختلف وجود داره و شما تو ابعاد مختلف آدمهای مختلف رو دارید میبینید که تو موقعیت موفقیت و ثروتمند شدن قرار گرفته، مثلا شکل فیزیکی اهمیتی نداشته. برای ثروتمند شدن موافقت و حمایت دنیا چقدر مهمه؟ چقدر مهمه؟ یعنی اینجوری نیست که ببین خیلی جا به ما گفتن که آقا دنیا باید یار باشه، یعنی دنیا باید بخواد، یعنی دنیا باید همکاری بکنه، دنیا هم یه جایی باید برات راه باز بکنه. آقا اینجوری نیست، باور کنید که این سیستم دنیا یعنی مثل میدونه چی میمونه؟ مثل میمونه که لپتاپ هیچ وقت با یکی یار یا با یکی دشمن نخواهد بود. بابا مثلا تمام وقتی اسم دنیا میاد شما وسایل برقی رو در نظر بگیرید، مثل لپتاپ یا مثلا الان یه چراغ. ما تو خیلی جاها تو فرهنگمون این کار رو میکنیم، مثلا طرف میاد میگه دو بار سه بار این پریزو میزنه چراغ روشن نمیشه، بعد اون یکی میگه بیا اینور من دست بزنم، بعد ما باور میکنیم حالا اون دست میزنه اون چراغ روشن میشه، بعد میگیم نگاه کن اصلا این پریزه انگار خونه تو رو میشناسه، با تو یا ماشین رو میخواد استارت بزنه، داده دوستش پشت فرمون میگه استارت بزن، سه بار میزنه روشن نمیشه، بعد میگه بیا اینور ماشین منو میشناسه، بعد استارت میزنه ماشین روشن میشه، بعد جفتش میگه دیدی راست میگه اصلا تو رو میشناس. بابا اینجوری نیست، اون آدمه باورش در مورد خودش نسبت به ماشین رو اول گذاشته، بعد که میاد تو عمل انجام میده بر مبنای باورش تجربه میکنه، بعد فکر میکنه دنیا باهاش یار بوده و واقعا اینجوری نیست. یه آدمی که میخواد بره تیپ زده لباس کت شلوار خودش کلی رسیده، بعد میاد بره، حالا ماشین هم نداره، میاد بره برای مثلا یه قراری داره، یه خواستگاری میخواد بره، بعد نگاه میکنه در جا میاد بارندگی و تمام لباسش خیس خاله میشه، بعد میگه نگاه کن دنیا اصلا با ما لج داره. نه بابا دنیا با شما لج نداره، باورهایی که در مورد دنیا نسبت به خودت درست کردی اون باورها به تو انعکاس داده میشه، و آدمی هست که میبینی این اتفاقا براش نمیفته، مثل اینکه طرف میگه آقا من تا ماشینم میبرم کار باش، بلا فاصله تا بیام بیرون میبینم کلی بارندگی و همه اتفاقات غیر مترقبه میفته، برای اینکه چیه من ماشینو بردم کار باش. بعد دنیا رو میاریم توی باورهامون شریک میکنیم که آقا ببین دنیا با من لج داره، با من خصومت داره، اون یکی میگه دنیا با من رفیقه. و واقعا اینجوری نیست، ما از دنیا، از محیط اطرافمون باستا و انعکاس باورامونو میگیریم. وگرنه اینجوری نیست که مثلا فکر کنید بعضی فکر میکنن مثلا یه نفر رفته به موفقیت رسیده، از اولش که شروع کرده در یک جاده همواری بوده تا آخرش. نبوده. این آدمه یک نگاه هموار داشته، یه نگاه مساعد داشته، یه نگاه توأم با آرامش داشته به راه ناهموار. یعنی برای همه آدمای موفق دنیا، برای ثروتمندا این اتفاق افتاده که با یه سری موانع، با یه سری تضادها مواجه شدن، ولی چون اینا خیلی مانع رو جدیش نکردن، خیلی سختش نکردن، ازش عبور کردن، چون زاویه دید خوبی داشتن توی اون اتفاقه گیر نکردن. نه اینکه هیچ اتفاقی براشون نیفتاده، ولی توی اتفاقه گیر نکردن، پس ازش عبور کردن. پس دنیا اصلا یک آدم نیست، یک تصمیم گیرنده نیست که با تو موافق باشه یا با تو مخالف باشه. اگر کتاب آسمانی تو قبول داری، خداوند گفت آقا زمین و آسمان را به تسخیر تو درآوردیم. هرچند که به نظر من هیچ نظریه‌ای نداره دنیا، ولی اگر 1% نظریه هم داشت، آقا به تسخیر من تو درآمده. پس این باور هم بذاریم به جای باور قبلی که دنیا هیچ کار است، ما تعیین میکنیم چی بشه چی نشه. خب میریم سراغ مورد بعدی. برای ثروتمند شدن میزان اوکی دادن خدا و رضایتش چقدر مهمه؟ اینکه میزان اوکی دادن خدا و رضایتش، اوکی دادن خدا رو که من براتون همین الان باورش رو بگم داشته باشی، آنچه که به عنوان رویا در تو هست دستور خداست برای تو، یا رسالت توست در دنیا. یعنی اگر تو یه رویایی رو تو ذهنت داری، رویا همینجوری که نیومده تو، این رویا رو در واقع خود خدا، خود این دنیا در ذهن تو ایجاد کرده که تو بدونی به کدوم سمت بری. خب پس خودش اوکی داده دیگه. اصلا این که تو، من، ما به یه سری چیزها علاقه داریم که به اون سمت به عنوان رویا و خواستمون حرکت کنیم، این علاقه و این خواسته رو که تو وجودمون گذاشته خود دنیا. اینکه رضایت داشته باشه، مثل میمونه که مثلا الان شما توی، یعنی بین تمام افرادی که توی این کره زمین، یه سری ها پول دارن یه سری ها بی پولن، یعنی همه اونایی که پول دارن قبلش رفتن رضایت خدا رو با یه رضایت نامه گرفتن، بعد اونایی که پول دار نیستن رضایت نامه ندارن. و یه باور اشتباهی که توی ماها به وجود اومده که آقا باید خدا راضی باشه. خدا به چی باید راضی باشه؟ به این باید راضی باشه که تو پولدار باشی یا پولدار نباشی. شما برای اینکه بفهمی خدا با پولدار شدن تو راضیه یا با بی پول بودنت، برو بشین این تمرین رو انجام بده. 100 تا مورد رو بنویس که اگر بی پول باشی کارهای خطا میکنی، که اگر پولدار باشی اون کارها رو نمیکنی. شما برید پولدار بودن و بی پول بودن خودتون رو، مثلا فکر کن 100 میلیارد پول داری، حالا از این ورم یه جایگاهی داری که 1000 تومن هم پول نداری، بعد ببین که تو وقتی پول داشته باشی برای جامعه مفیدتری، برای خودت مفیدتری، به گسترش دنیا کمک میکنی یا برعکس. جوابشو که پیدا کردی میفهمی که خدا با ثروتمند شدن تو راضی تره. اگر رضایت خداست، خدا با ثروتمند شدن تو راضی تره. چرا؟ چون من همین الان بهت بگم، آدمی که شما، آدمی رو که ببینی، مثلا شما نگاه کن ببین توی جنوب شهر، توی شمال شهر، اگر تو جنوب شهر باشی روابط اجتماعی، وقتی من توی فشار مالی هستم بعد سه جا دارم کار میکنم. فکر کنید مثلا یه فردی که زن و بچه داره، بعد تو فشار مالیه، بعد مجبور سه جا کار کنه، یعنی 6 صبح بلند شده رفته تا 10 شب 11 شب، 10 شب 11 شب دیگه واقعا خسته و مرده میاد خونه. دو تا بچه داره که اون بچه ها احتیاج به توجه پدر دارن و حضور پدر، اصلا پدره نیست، هر موقع میره اینا خوابن، هر موقع میاد اینا خوابن. خب خدا راضیه به این؟ دو تا امانت در اختیار این آدم داده به اضافه همسرش، که مثلا این آدمه باید کوه زندگی اینا باشه. اینکه نیست که اصلا این کوه، یعنی همش انقدر دنبال پول در آوردن برای امرار معاش اینا، اصلا وجود نداره این آدمه، فقط اسمش هست. خب این خدا راضیه که نیست. اگر این آدمه به خاطر دغدغه‌های مالیش یه لحظه هم نتونه تو لحظه باشه، همش به این چکمو چیکار کنم، بدهیمو چیکار کنم، کرایه خونم میاد چیکار کنم، اونجا رو چیکار کنم، من مسافرت نبردم، بچه ها رو چیکار کنم، همه اینا به نظرتون این آدم یه لحظه تو حال نیست در این دنیایی که خدا آفریده که این آدم لذت ببره توش زندگی کنه؟ که نیست، چون انقدر دغدغه داره و خدا به این راضیه. اینکه این آدم پول نداره، با شرایط سخت خودشو نمیتونه هندل کنه، نمیتونه به چهار نفر دیگه کمک کنه، اگر پول داشت، ثروت داشت، میتونست به جهیزیه هزاران آدم کمک کنه، خانه های ایتام بسازه، به یتیما کمک کنه، به بی سرپرستا کمک کنه، به هزاران هزار جای مختلف بیمارستان بسازه، به خانواده و دوروبریاش کمک بکنه. بابا دو نفر پول ندارن ازدواج کنن، فقط هم صرفا مشکل مالی دارن. اگر به اینا میتونست این پولا رو برسونه، خب این چه اتفاقی میفته؟ خدا به این ناراضیه؟ بعد شما نگاه کنید ببینید ثروتمند باشی چقدر مفیدی، بی پول باشی چقدر مفیدی، جواب اینم میگیرید. خب دوستای عزیز، من تا این شماره 18 رو گفتم، حالا تو این سه جلسه، نه دیگه 8 جلسه، الان اولین جلسه رو رفتیم، 7 جلسه دیگه داریم. توی این 7 جلسه دیگه تمام این باورها رو دونه به دونه در موردشون صحبت میکنیم تا این باورها شکسته میشن و بعد آزادی رو تجربه میکنیم. فقط ازتون خواهش میکنم که این وایس هایی که میاد، این مطالبی که هست و بارها و بارها دوباره ببینید اون جاهایی هم که من گفتم برید مثال بیارید، مثال نقض بیارید. اگر میخوای باورت سریع از بین بره، باور قبلیه، بهترین راهش اینه که سند زنده بیاری. اگه این باور میگه اینوری بری درسته، مثال زنده بیاری از یه نفری که اینوری رفته بعد بهتر بوده، اون باور خود به خود از بین میره. دوستتون دارم، پیروز باشید و بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم که ببینید که اون خودتونید، که جلو آینه نگاه کنید و ببینید بهترین ها رو در شما گذاشته. موفق و پیروز باشید.